فسقاهم ربهم شرابا طهورا
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم انزل علینا من برکاتک، افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک، بمنک و فضلک. با نام یاد خدا و امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. با توجه به فرصت اندکی که برای شرح و توضیح بندگی در همین خطبه کوتاه باقی مونده، سعی میکنم که خلاصه مطالب این خطبه رو به اختصار و اشاره ارائه کنم. پیش از اون مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و اون اینی که چون درباره بندگی و عبودیت بحث میکنیم و بندگی هم با ولایت و احاطه بر نفس و در نتیجه احاطه بر عالم طبیعت و فراتر از آن ملازم است، اشاره به این نکته بد نیست که ولایت و عبودیت مراتب و مقامات متعددی دارد که مشهورترین آنها عبارت است از مرتبه تمسک و تنسک به ظاهر شریعت و انجام عبادات، بسیار کارهای شایسته و مقبول و مطلوب شریعت و خدای متعال انجام دادن که بدان مرتبه عابد گفته می شود. عابد به کسی میگن که عبادات فراوان، هم نماز و روزه و زیارت و دعا و مانند آن، هم انفاق و احسان و خدمت به خلق، هم سخنان خوب بسیار، هم رفتارهای خوب بسیار، به گونه ای که هر خیری که وجود دارد آن را جمع می کند و در وجود خود ذخیره می کند. این اولین مرتبه از ولایت است و البته نیک و پسندیده. بسیاری از مردم اگر توانایی رسیدن به مرتبه از مراتب ولایت را داشته باشند، اولین مرتبه که بدان دست پیدا می کنند همین است و گویی برای اکثریت خلق و اهل سلوک و ریاضت بدون توجه به این مرتبه و بدون دستیابی به این مرتبه رسیدن به مراتب دیگر ممکن نیست. البته جمعی استثناء هستند که بعد اشاره خواهم کرد. مرتبه دوم نقطه مقابل مرتبه اول است، آن هم اگرچه همراه با ریاضت و مجاهدت نفس است، ولی مجاهدت و ریاضتش برخلاف مرتبه پیشین جنبه سلبی دارد، یعنی پیوسته تلاش می کند چیزی را از خود دور کند، به جای آن که چیزی در وجود خود ذخیره کند، بد داشته های خیش بیفزاید، برعکس تلاش می کند که داشته ای نداشته باشد، آنچه را که دارد از خود سلب می کند، یا آنچه را که می تواند داشته باشد تلاش می کند که نداشته باشد. این مرتبه، مرتبه زهد و زاهد است. زاهد به کسی می گویند، البته اگر چه زهد هم درجات متعددی دارد، ولی زاهدی که پس از مرتبه عبادت تحقق پیدا می کند به کسی گفته می شود که از لذائذ دنیا دور است و روگردان، از خوشی‌های دنیا دور است و روگردان، از مال و امکانات و ثروت و راحتی و رفاه و آسایش دنیا روگردان است و آنها را نه تنها نمی طلبد و برای کسب آنها زحمت نمی کشد و مجاهدت نمی کند، بلکه تلاش می کند از راه‌های طبیعی و متعارف و بدون زحمت نیز چیزی از آنها نداشته باشد، و اگر داشت آنها را از خود سلب می کند، به گونه ای که شرط زهد در این مرتبه فقدان، نداشتن، ناداری و بالاخره تهی‌دستی است. البته مرتبه دیگری از زهد وجود دارد که با مرتبه سوم از ولایت تناسب دارد. این دو مرتبه از ولایت، ولایت بر نفس بود. با اشاره به خطبه، اونجا که در اولین جمله خطبه شریف امیرالمؤمنین بر حسب نقل صلوات الله و سلام علیه اشاره کردیم، اگر معنای سخن چنان که همه دان گفتن اعانه الله علی نفسه، یعنی اقتدار بر نفس خیش، این اولین مرتبه ولایت است. اولین مرتبه ولایت این است که آنچه را که می‌خواهیم به نفس خیش دستور دهیم و او هم انجام دهد، و اگر انجام نداد محاسبهش کنیم، معاتبهش کنیم، توبیخش کنیم و اگر لازم شد تنبیه شود. این مرتبه از ولایت است. البته کسی که بر نفس ولایت داشته باشد، ولایتش نیست تام و تمام باشد، به گونه ای که نفس پس از مدتی محاسبه، مراقبه، معاتبه، توبیخ کردن، تنبیه کردن و بالاخره کنترل کردن نفس به جایی برسد که نفس بدون اراده صاحبش هیچ کاری انجام ندهد. اگر چنین شد، کسی که بر این نفس احاطه دارد بر طبیعت هم احاطه خواهد داشت، و کسی که بر طبیعت و نفس احاطه داشته باشد بر فراتر از طبیعت هم احاطه و کنترل خواهد داشت. ولی چون این مرتبه اعانه بر نفس ممکن است تام و تمام نباشد، بسا با احاطه با طبیعت تلازم نداشته باشد، بسا ولی ممکن هم داشته باشد. این مرتبه دوم. مرتبه سوم از ولایت یا عبودیت و بندگی خدای متعال، مرتبه وصول به خدای متعال هست. پیداست کسی که به خدای متعال وصل می شود، حالا وصل می شود یا متصل می شود یا ملازم او می شود، هر کدام از این مراتب که باشد، نتیجه قطعی و اولیش آن است که نه فقط زهد دارد نسبت به همه آن چرا که غیر خداست، نه فقط بری است از همه آن چه که غیر خداست، بلکه به خود نیز تعلق ندارد و خود را نیز مد نظر ندارد. به تعبیر دیگر، این مرتبه از عبادت عبارت است از این که بنده ای که عبادت خدای متعال انجام میدهد، عبادت را تنها و تنها بدین دلیل انجام میدهد که رضایت خدا در آن است، نه به خاطر آثار و نتایج و پیامدهای آن، نه به خاطر دستیابی به دنیا، نه به خاطر دستیابی به آخرت، نه به خاطر پرهیز و دور شدن از لحمات دنیا و مرارتهای دنیوی و طبیعی، نه به خاطر پرهیز از سختیها و مرارتهای اخروی ببخشید، نه به خاطر رسیدن به جمال خدا، نه پرهیز از جلال خدا، بلکه بدین خاطر که او دستور می‌دهد، او می‌خواهد، او اراده کرده است، همینو بس. این که او خواسته است مطلوب است و مقبول چنین عبدی است، اگرچه نتیجه اش جهنم باشد، نتیجه اش سختی در دنیا و آخرت باشد، تفاوتی از این جهت برای او نیست. البته اینم خدمت عرض کنم که چنین بنده ای و چنین مرتبه ای از عبودیت و ولایت به معنای طلب سختی ها نیست. طلب سختی ها مربوط به مرتبه پیشین بود. چنین کسی طلب ندارد، تقاضا ندارد، انجام میدهد آنچرا که خدای متعال امر کرده است، یا تکوینن یا تشریعن، و به انجام داده هایش نیز راضی است، چون مأمور خداست، مأمور به خداست، چون خدای متعال دستور داده است، چون او اراده کرده است، یا در اراده تشریع یا در اراده تکوین. و این که دستیابی به این مرتبه سختی ها و مشکلات بسیار زیاد پیشین را می طلبد، ولی بیشترش این است که این مرتبه نتیجه مستقیم علم و معرفت و شناخت خدای متعال هست. البته تنها شناخت خدای متعال نیست، خدا شناخت خدای متعال، شناخت صفات خدا، اسماء او و همچنین مظاهر اسماء خدای متعال، هم مظاهرشون در عالم علم، هم در عالم جبروت، هم در عالم ملکوت و هم در عالم طبیعت. بر این اساس چنین کسی طالب همه چیز است، به شرط اینکه اراده خدای متعال تعلق بدان گرفته باشد. طالب هیچ چیزی نیست که اراده خدای متعال بدان تعلق نگرفته باشد. نه توجه به راحتی هایش دارد، نه توجه به سختی هایش دارد. البته چنان که از شواهد و ظواهر چنین مرتبه از عبودیت دیده می شود و می توان فهمید، این اختصاص به کمل از اهل عبادت و وارستگان از هر گونه توجه به غیر دارد، یعنی کسانی که هم فانی از خود باشند، هم فانی از غیر باشند، هم فانی از فنای خود باشند. بنابراین نباید که چنین گفته ای که گاهی لغزنده است و لغزاننده تمسک کسانی قرار بگیرد که به چنین مرتبه و درجه ای نرسیده اند، یا اگر رسیده اند وصول بدان را درک نمی کنند، یا اگر درک می کنند انسانهای صالح دیگر وصول و اتصال آنها را تأیید نمی کنند. این یک مقدمه. این مرتبه رو میگم مرتبه پایان عبادت یا مرتبه عارف. مرتبه عرفان مرتبه عمل نیست، مرتبه زهد نیست، توجه به دنیا یا توجه به آخرت یا نفی دنیا نفی آخرت هیچ کدام از اینها نیست. ملازم با محبت است، آن هم محبت شدید، محبت جانسوز، ملازم با عشق است، به گونه ای که نه سختی های دنیا و آخرت مد نظر اوست، نه راحتی های دنیا و آخرت مد نظر اوست. به تعبیر روایتی که در جای دیگر خونده شد و گفته شد، برخلاف آن چرا که بسیاری از بندگان خدا همچون ابوذر رحمت الله و رضوان علیه گفتند که ما سختی ها را می خواهیم، گرفتاری ها را می خواهیم، مریضی و بلا را می خواهیم، فقر و تنگنا را می خواهیم، بر حسب نقل از امام حسین علیه السلام نقل شد که آن حضرت فرمودند خدا رحمت کند ابوذر را، نیک مردی بود، ولی ما خاندان پیامبر چیز دیگر میگوییم، میگوییم اگر خدای متعال صحت و سلامت بخواهد ما هم همان خواهیم، اگر بلا و سختی و بیماری خواهد ما هم همان میخواهیم، اگر مکنت و قنا خواهد ما هم مکنت و قنا خواهیم، اگر فقر و فلاکت خواهد ما هم فقر و فلاکت خواهیم. میخواهیم آنچه را او میخواهد، نمیخواهیم آنچه را او نمیخواهد. اگر حالا این خواستن و این نخواستن هم در اوامر تشریعی است که برای همگان قابل درک و فهم است، هم اوامر و نواهی تکوینی است که برای همگان امکان پذیر نیست یا برای همگان قابل فهم و درک نخواهد بود. نکته دوم، بر این که مطالبی رو که در این خطبه خدمتتون عرض میکنم روشن‌تر باشه یا حدودش معلوم باشه با این اختصار سخن، نکته دیگر این است که این مرتبه سوم از عبادت که مرتبه معرفت است، مرتبه علم است، مرتبه فهم است، مرتبه عقل و تعقل و مانند آن است، این خود مراتب مختلف و متعدد دارد، برخلاف مرتبه عبادت که پیوسته کنز مال می کند، کنز عبادت می کند، جمع آوری کمال و صلاح می کند، پیوسته بر در انبار خیش و بر انبار خیش می افزاید، و برخلاف مرتبه دوم که کامل تر از مرتبه اول بود و پیوسته به سوی تطهیر نفس خیش و وجود و انبار وجود خیش و معدن نفس خیش تلاش می کند و حرکت می کند و سعی می کند خانه را از اغیار خالی کند، شاید صاحب خانه وارد شود، مرتبه سوم هیچ یک از اون دو مد نظرش نیست. اولین مرتبهش این است که می فهمد، می شناسد، تعقل می کند، اهل فکر است، اندیشیدن بسیار، یک لحظه اش برابر با 70 سال عبادت است، یک روزش بی نهایت ارزش دارد، 2 روز و 5 روز و 1 ماه و 1 سالش اگر تبدیل به یک عمر فکر کردن بشود، آن اندازه است که نه تنها از حساب خالی است، خارج است، نه تنها قابل محاسبه و احسانی است، بلکه حد و اندازه ندارد. بنده ای که در جهان طبیعت در حد و توان خیش اندیشیده است، هم اندیشه منظم و هم پیوسته، چنین فردی چنان می شود که علی رغم این که تلاش کرده است غیر نباشد، غیر نداشته باشد، همه او باشد، خود هیچ نباشد تا همه او باشد، علی رغم تمام تلاشی که کرده است چیزی می شود برابر با خدای متعال، مثل خدای متعال، مثل اعلای خدای متعال، که همه خلق که عبادت می کنند، سجده می کنند، رکوع می کنند، او را عبادت می کنند و رکوع می کنند و سجده می کنند، اگرچه نه اهل رکوع و سجده بدانند و نه این بنده ای که اهل تفکر است، اگرچه بر حسب متعارف و حسب معمول آن کس که اهل تفکر منظم و پیوسته است میداند و مییابد و میفهمد که همه خلق او را میستایند و میپرستند و رکوع میکنند و سجده میکنند. نه تنها میفهمد که همه عبادات اختیاری خلق برای آنها واقع میشود، بلکه عبادات تکوینی موجودات غیر ذوی العقول بر حسب ظاهر آن هم برای او واقع میشود. کسی که اهل تفکر باشد همه چیز دارد. اگر در روایات متعدد و مختلف دیدید، هم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هم از خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، که به عقل آدمیان نگاه کنید، نه به عبادتهای ظاهریشان، به طول رکوع و سجدهشان نظر نکنید، به میزان فکر و اندیشه و عمق تفکرشون نظر کنید، به میزان صدقات و انفاقها و احسانهایشون نگاه نکنید، به میزان تدبر در آیات خلقی و خلقی خدای متعال نظر کنید. ببینید چه اندازه فکر میکنن، چه اندازه اهل نظرن، به اینها نگاه کنید. روایات متعدد و متعددی که از بر حسب نقل از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه نقل شده از رو ملاحظه بفرمایید. یک لحظه عبادت کردن، یک سبحان الله گفتن، بلکه سین سبحان الله گفتن، الف الحمدلله گفتن، اگر همراه با فکر و فهم و درک و تفکر منظم و پیوسته باشد، این آن اندازه ارزش دارد و نتیجه و پیامد دارد که اگر همه نعمتهای دنیوی و اخروی خدای متعال را در یک کفه ترازو قرار بدهند، تمام بهش را و مراتب ظاهر و باطن بهش را در یک مرتبه و در یک کفه ترازو قرار بدهند، این یک سبحان الله گفتن را، یک سین سبحان الله گفتن انسان متفکر و فهیم و عالم را در کفه دیگر قرار بدهند، نه فقط نعمتهای خدای متعال را، همه موجودات عالم هستی را در یک کفه قرار بدهند، این سبحان الله انسان فهیم و متفکر و اندیشمند را در یک کفه دیگر قرار بدهند، اصلا قابل مقایسه نیستند. این گونه نیست که آن کفه بالاتر برود، کفه عبادت یا سبحان الله این عالم عارف متفکر سنگین تر باشد، اصلا قابل مقایسه نیستند. مثل این است که این کفه که همه عالم هستی قرار گرفته است، چون پریست، کمتر از پریست، انگار هیچ وزنی ندارد، اما آن چرا که این عالم متفکر انجام داده است، ولو کوتاه بود، به اندازه یک ثانیه و یک صدم ثانیه، آنقدر سنگین است که سنگین تر از آن قابل تصور نیست. تعبیر دیگری که خدمتتون عرض کنم این است که بنده ای، بنده عالم، بنده متفکر و اندیشمندی که ذره ای عبادت کند، به اندازه سر سوزنی عبادت کند، ارزش این عبادتش، تأثیر این عبادتش برابر با تأثیر خود خدای متعال هست. چون این مؤمن، این عالم اندیشمند، این صاحب معرفت متفکر، این مثل اعلای خدای متعال هست، نه مثل خدا، مثل است، در مثل بودن اعلاست، همچنان که او رب اعلاست، او مثل اعلای رب اعلاست. بنابراین هر کاری که انجام بدهد جزایش خود خداست. این که در مورد روزه گرفتن و جزای روزه گفته شده است و بر حسب نقل در روایات آمده است که جزایش خود خداست، چون کسی که روزه گرفته است یعنی نمیخورد، یعنی نمیآشامد، این یه بخشش بود. یه بخش دیگر اینه که دیگر مجاری و راه‌های ورود بدن را بسته است، راه‌های ورود و مجاری نفس را بسته است. چنان که شما هم خوندید و شنیدید و گفتید که تنها خوردن و آشامیدن نیست، روزه زبان است، سخن هم نمیگوید، روزه چشم است، نگاه هم نمی کند، روزه گوش است، روزه خیال است، روزه وهم است، روزه بقیه مراتب مجاری ادراکی و مانند این است. اگر همه اینها بسته بشود، مجرای فکر باز می شود. مگر می شود کسی نخورد، نیاشامد، نگاه نکند، گوش نکند، صحبت نکند، هیچ کدام از اینا نداشته باشد، خیال هم نداشته باشد، وهم هم نداشته باشد، هیچی نداشته باشد؟ عاقل، معطل، اگه اینها رو بستیم قطعا و یقینا کار اصلی و اساسی نفسش شروع خواهد شد و اون تفکر کردن است. بنابراین اولین مرتبه این عبادت یا معرفت یا ولایت یا تعابیر دیگر آن است که اهل اندیشه باشد، اندیشه کند درباره خدای متعال، صفات خدای متعال و همینطور بقیه موارد. یه دو سه نکته دیگرم سریع تو اینجا خدمتتون عرض می‌کنم و بقیه بحثو می‌پردازم. مرتبه دوم همین کسی که این مرتبه اول رو که داره اهل معرفت هست، کسی مرتبه بعدیش اینه که جلال خدا را ادراک می‌کند، پیوسته جلال خدا در حضور اوست یا او در حضور جلال خدای متعال است. بنابراین نه فقط بدنش، ظاهرش از حدود و قلمرو اراده خدای متعال بیرون نیست و بیرون نمی رود، بلکه باطنش، خیالش، ذهنش، بقیه این موارد هم کنترل شده است. مرتبه بعدی این عبادت یا ولایت یا معرفت عبارت است از صاحب حب و وجد بودن، صاحب شوق بودن، تعبیر دیگر این که پیوسته در محضر جمال خدای متعال بودن. مرتبه بعدی این است که از آنچه که غیر خدای متعال هست اعراض می کند و روگردان هست. مرتبه بعدی این است که از خود هم اعراض می کند و روگردان است. مرتبه بعدی این است که در مجموعه عالم هستی از اسفل سافلین تا اعلی علیین غیر خدای متعال نمی بیند تا از آنها اعراض کند، خود را هم نمی بیند یا خود را غیر او نمی بیند تا از خود اعراض کند. وقتی به آخر خط که برگشت، چطور خدای در مورد خدای متعال گفته شده است که اینو دیگه خیلی کوتاه فقط عرض میکنم خدمتتون، نمیخوام خیلی بهش بپردازم و شما هم لازم نیست به ذهنتون بسپرید، چطور در مورد خدای متعال گفته شده است بر حسب نقل در حدیث قدسی که خدای متعال خود را متصف کرده است به لاابالی، یعنی این که هر کاری انجام بدهد باکش نیست. اگر کسی مراتب سلوک را از عبادت، زهد، معرفت، اونم این درجات معرفت شروع کند، به پایان به جایی میرسد که خود معبر حق قرار میگیرد. بنابراین آنچه را که انجام میدهد نشان حقانیت آن فعل است، در نتیجه میشود حجت بر همه بندگان خدای متعال. خیلی خوب، این مقدمه رو که خدمتتون عرض کردم که این عبودیت رو بدیشه بر اون معنای دومی که عرض کردم خدمتتون، این نکات رو مد نظر داشته باشید. حالا بر اساس این جمله که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، یه بار دیگه فقط تأکید کنم که این جایگاه لغزش بندگان خدا همین جاست. یعنی همین جا که به خود نگاه کنیم، به امکانات خود نگاه کنیم، به آن چرا که داریم و به دست آوردیم نگاه کنیم و عنایات و الطاف خدای متعال را معلول اینها بدانیم، فرع اینها بدونیم، خود را اصل بدانیم، بگیم چون شبها بیدار شدیم چنین و چنان شدیم، چون درس خوندیم چنین و چنان شدیم، چون فعالیت کردیم، دو شیفت کار کردیم چنین و چنان شدیم و مانند اونها. اگر اینجوری گفتیم یعنی خدا فرع ماست و ما اصل او هستیم، یعنی خدای متعال کارهاش معلول رفتارهای ماست، و حال آن که علت العلل و مبدأ المبادی اوست و غیر او هیچ گونه سمت و حیثیت علیت و مبدئیت ندارند جز مجازن، اونم مجاز در اسناد، اونم برای عوام از خلق. این که آب خوردیم بنابراین تشنه شدیم، بله آب خوردیم، نتیجه آب خوردن رفع تشنگی است، ولی این آب خوردن فعل ما نیست، این خود معلول امر دیگری است. اشتیاق به آب پیدا کردیم، این اشتیاق باز گفتیم اشتیاق پیدا کردیم یعنی منتسب ماست. یه قدم بر این جلوتر اینو انقدر ادامه بدید تا بگید او خواست بعد ما چنین کردیم. کاملترش هم اینه که او خواست چنین شد، کاملترش هم اینه که و از هر دو کاملتر، او خواست و چنین کرد. او خواست که شب بیدار شدیم، او خواست که ما را به جایی برسونه، شوق رو در دل ما ایجاد کرد. و الا عاقل‌تر از ما بودن، زرنگ‌تر از ما بودن، سالم‌تر از ما بودن، مکنت‌تر از ما بودن، همه چیز دارتر از ما فراوان بودند و بودند. چه اتفاقی افتاد که شما پاشدید دارین نماز صبح میخونید؟ نه چون ساعتتون قدی تر بود، زنگش محکم تر بود، صبح چنین کردید، صدقه دادید، آیه آخر سوره کهف رو خوندید، دو نفر صداتون کردن، خیلی به فکر بودین، خیلی مراقب بودین. نه، چون او خواست این اتفاقات برای شما افتاد، چون او خواست صداتون بهتر شد، صدای زنگتون بهتر شد، تلفنتون به موقع زنگ زد، چون او خواست. یعنی همه چیز برمیگرده به اراده او. این آغاز و انجام عبودیت است. بنده ای که به این نکته توجه نداشته باشد این بنده نیست. وقتی بنده که نبود، نه به مرتبه عبادت ظاهر میرسد، نه به زهد میرسد، نه به معرفت میرسد، چه رسد به این که مثل اعلای خدای متعال باشد. تو پرانتز یه جمله هم خدمتتون عرض کنم که انسان ها در جهان طبیعت اگر نشد در عالم برزخ، اگر نشد در عالم قیامت، اگر نشد در جهنم، به اینجا خواهند رسید انشاءالله. اونها که نخواهند رسید استثناء بسیار اندکی هستند که خیلی به حساب نمیان. عناوینشون بزرگ است، مستکبرینند، کفارند، منافقانند و مانند اونها، ولی مصادیقشون بسیار کم و اندک خواهد بود. بقیه خلق خدا به این درجات میرسن، به جایی میرسن که خدای متعال ازشون میپرسد لمن الملک الیوم، میفهمند که نیستند، میفهمند که نمیتوانند جواب بدهند الا به اذن الله، میفهمند که اگر بگویند در واقع بوق بلندگوی اویند، او باید بگوید تا اینها صدا بدهند. و وقتی همگان به اینجا میرسند، هم بر حسب ظاهر قرآن و هم ظاهر روایات، خدای متعال میپرسد لمن الملک الیوم، هیچ کس جواب نمیدهد، چون کسی نیست که جواب بدهد. نه اینکه معدوم شده باشند، نه قوت پیدا کردن، تقویت شدن، اون چیزی رو که موید در دنیا به دست بیاورن، در دنیا کسب کنند، از طریق بندگی عالمانه در دنیا کسب کنند، از طریق سلوک استراری در برزخ به دست آوردند. آن چیزهایی رو که با سر به سجده نهادن، با فکر و اندیشه کردن میخواستن به دست بیارن، اونا رو پس گردنی خوردن به دست آوردن. ولی بالاخره نمیشود بندگان خدا بندگی خدا را به دست نیاورن، نمیشود، محال است. بنده میشوند. پس نسبت به آخر و پایان کار خیالمون راحت که بنده میشویم، ولی این که این دوران تعلیم و تربیت ما چه اندازه باشد، 6 ماه باشد، 6 سال باشد، 60 سال باشد، 60,000 سال باشد، 60 میلیون سال باشد، چقدر باید چوب و ترکیه معلم را، سختی‌ها و مرارت‌های ریاضت‌های اضطراری را تحمل کنیم گرفتاری. اینجا با کسانی که عمر کوتاه داشته باشن با یک روز روزی گرفتن، به همونجا میرسن که باید برسن آخر خم. اونی عمرشون طولانی تر از مثلا یک سال روزی میگیرن، اونی بیشتر آخرش اینه که 50 سال روزی میگیرن، 60 سال، 70 سال، دیگه 100 سال بیشتر خیلی کم اتفاق میفته. معمولا در سالهای آخر، در 15 سال که آغاز نمیگیرن، در آخرم که بالاخره یا دکتر بهشون میگه نگیر یا خودشون دنبالی راه نمیگردن، نمیگیرن. معمولا 60-70 سال، این به اندازه همین یک شب قدر روزه میگیرن، یک شب قدر روزه میگیرن، این آخرشه. اما اگر به سیر اضطراری باشه، با اختیار خود عبادت نکنن، نیندیشن، نفهمند، از بین بردن این نفهمیدن را در یک شب قدر انجام نمیدهند، در یک روز قیامت انجام میدهند. میدونین که روز قیامت تفصیل شب قدره. شب قدر مانند اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. روز قیامت مانند تفسیر کردنش در طول یک سال. ای کسی وقتی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، مخاطب بفهمه دیگه، از اون تفصیل نجات پیدا میکنه. از تفصیل که نجات پیدا کرد، خب کسی که برای اینکه مثلا درس بخونه، ملا بشه، عالم بشه، متفکر بشه، یه روز کلاس بره، وی خیلی براش راحت تره تا به جای یه روز یک سال بره، به جای یک سال 100 سال، به جای 100 سال 100,000 سال، 100 میلیون، 100 میلیارد سال بره. پیداست که راحتیه متفاوتی داره. کسانی هستن یک روزه عالم میشن، کسانی هستن یک ساعت عالم میشن، کسانی هستن به یک ثانیه، به یک ساعت قرآنی، یک لحظه عالم میشن، چنان که یک لحظه بنده میشوند. کسانی هستن که همچی به دنیا که رسیدن میگن انی عبدالله، آمدنش با عبودیت برابر است، ورودش عبودیت است. و وقتی عبودیت که بود، ولایت هست، نبوت هست، صلاح هست، صلات هست و بقیه مواره. بنابراین اینه توجه داشته باشیم که کاری را به ویژه خوبی ها را به خودتون نسبت ندید. نگید من این کار را کردم، دلیلشم این بود که چون امسال چنین نمازی رو خوندم، مثلا این راحتی به دست آمده است. بگید چون خدا خواست این عبادت رو که انجام دادم، این راحتی هم به دنبال شما. چون خدا خواست این سجده طولانی رو انجام دادم، به دنبالشم اینو به دست آوردم. چون خدا خواست شوق به عبادت پیدا کردم، شوق به علم پیدا کردم، شوق به مطالعه پیدا کردم. همه رو خوبی ها رو برگردیم به خدای متعال. اگه آدم حسابی هستیم، نقص ها را، بدی ها را، زشتی ها را، سیئات را به خودمون نسبت بدیم. هر جا که نشد نگیم چون خدا نخواست، اگر چه حق مطلبی نه، چون نخواست نشد، اما به خودمون نسبت بدیم، بگیم چون تنبل بودیم نشد. بدی ها را، یعنی این که آیات قرآن در قصه حضرت خضر علیه السلام و حضرت موسی صلوات الله علیه را مکرر بخوانی، ادب را، عدم بندگی کردن، عدم ادب عبادت و ادب سخن گفتن را از حضرت خضر علیه السلام بیاموزی، که حضرت خضر علیه السلام وجهی از وجوه امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست که آن وجه در دعای کمین به اندازه ای که ما قابلیت و شایستگی داشتیم عیان آشکار شده است. بنابراین اگر میخوان که حضرت خضر را بشناسید، دعای کمیل بخوانید، و اگر خواستید ادب بندگی را بشناسید، قصه حضرت موسی و حضرت خضر را مکرر و مرتب و منظم بخونید و در عبارتها و گونه های سخن گفتن حضرت خضر در این آیات بسیار دقت کنید. خب حالا بعد از این نکات که جنبه مقدمی داشت، میرسیم به این بخش که اهل عبودیت، که گفتیم بندگان خدا کسانی هستند که اعانه الله علی نفسه، خدای متعال اونا رو کمک کرده است، یا کمک بر نفس خودشون کرده است، یا کمک کرده است برای وصول به توحید. هر کدام از این دوتا که باشد، ویژگی هایی دارن. هم ویژگی، سه نوع ویژگی دارن، سه مشخصه دارن، سه گروه مشخصات دارن. یک، مشخصات رفتاری. دو، مشخصات خلقی. و سوم، مشخصات اعتقادی، فکری و معرفتی. میدونیم که اونایی که بسیار مهمه مشخصات اعتقادی است، اونایی که در درجه دوم اهمیت قرار داره درجه مشخصات و ویژگی های خلقی است، و اونایی که در پایین ترین درجه ارزش قرار داره مشخصات رفتاری است. ولی بر حسب اولویت اکثریت قریب به اتفاق خلق که 999 در 1000 بیشتر است، 9999 در 10000 بیشتر است، هر عددی بگید از 1,000,000 یکی استثناء کنید، بازم زیاد استثناء کردی، اکثریت قریب به اتفاق خلق اولویتشون وارونه است. اهمیت در عقاید و افکار، بعد در خلق، بعد در عمل، ولی برای اکثریت خلق اولویت وارونه است. یعنی ابتدا باید ویژگی های رفتاری رو به دست بیارم، کسب کنم، دوم ویژگی های خلقی را، سوم ویژگی های اعتقادی را. البته بعد از اینکه ویژگی رفتاری به دست آوردم، به ویژگی خلقی که میرسم، باید رفتارهاشون همچنان ادامه بدم. بعد از اینکه ویژگی رفتاری به دست آوردم، به ویژگی خلقی که میرسم، همچنان ویژگی خلقی را باید ادامه بدم. اینجوری نیست که وقتی کسی به مرتبه دوم رسید مرتبه اول رو رها کنه. کسی که به خلق حسن رسید رفتار رو رها کنه، کسی که به اعتقاد رسید خلق رو رها کنه. باید عبادت کنیم تا یقین داشته باشید. معنیش نیست که وقتی به یقین که رسیدید اون مراتب قبلی رو تعطیل کنید، نه. مثل اینکه میگن که اگر میخواین زنده باشید نفس بکشید، و یه نفس بکشیم دیگه تعطیل کنیم، نه. نفس اول یه زندگی میاره، نفس دوم زندگی دوم، سوم، چهارم، پنجم. بنابراین و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، اگر میخوای یقین پیدا کنی باید عبادت کنی. اگر میخوای یقینت ماندگار باشه، عبادتم باید پیوسته باشه. پیوسته عبادت کنید، پیوسته یقینت رو نگه دارید، پیوسته یقینت رو شدت ببخشید، پیوسته بر یقینتون بیافزایید. پس راهکار اینه که برای رسیدن به عبودیت ابتدا رفتارهای اصلاح کردم، آنگاه خلق اصلاح کردم، آنگاه عقاید را. ولی اهمیت در عقاید است، بعد این دوتای دیگر غایت نیستن. اینا کارهای دنیوی، مقطعی و روزگذر ماست که به ناچار باید داشته باشیم در جهان طبیعت، تا این که وجودمون مرتبه برسه که پیوسته در نماز باشد، پیوسته در روزه باشد، پیوسته و بقیه خوبی ها و محسناتی که در خلق و خلق وجود دارد. چنان که در جای دیگری اشاره کردم خدمتتون که باید انسان ذکر زبانی داشته باشه، ذکر پیوستن باید داشته باشه، باید ذکر انتخاب کنه. در میان ذکرهایی که گفته شده مکرر و مکرر، مثلا به عنوان نمونه یکی از اذکار بسیار خوب تسبیحات اربعه است، پیوسته بگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اینو باید همینطور ادامه بده تا به جایی برسه که تبدیل به یکی از ملکات خلقی و نفسیش بشه. وقتی ملکات خلقی و نفسیش که شد، آنگاه وقتی هم زبانش خسته شده، وقتی هم خوابه، وقتی هم از این ذکر زبانی غافله، نفسش مشغول تسبیحات اربعه خواهد بود. و اگر این همینطور ادامه پیدا کنه، وقتی هم نفسش به امر دیگری اشتغال پیدا میکنه، قلبش مشغوله. وقتی قلبش در حال دریافت معارف الهی است، روحش مشغوله. وقتی روحش حدود رو شکسته و همه نظر به همه عالم داره، سرش توجه داره و همینطور. بنابراین از آغاز از همین جاست که اصلاح در رفتارها. من نمونه هایی از این ویژگی های رفتاری بندگان خدا یا کسانی که اهل بندگی هستن و میخوان به عبودیت برسن رو با استفاده از همین خطبه شریفه خدمتتون عرض میکنم. منتها در این خطبه به این نظمی که بنده آوردم نیومده، و البته اونم سری داره که نخواستم دیگه بهش بپردازم به خاطر فرصت اندک. این نکته رو میخواستم یک جلسه خدمتتون توضیح بدم که بعد از این که امیرالمؤمنین علیه السلام بر حسب نقل فرمود که ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله علی نفسه، بعد فرمود فاستشعر الحزن و تجلبه. چرا نفرمود فتجلبه؟ آیا این دوتا یکیشون علت یکی معلول هست؟ بعد فرمود فظهره، باز دوباره فای نتیجه میاره. یعنی این فظهره مصباح الهدا، این یعنی نتیجه کاری که قبلا انجام داده، یعنی نتیجه خوفشه. تا این که اعانه سبب حزن است، خوف سبب روشن شدن چراغ هست. این شرحه، حالا نسبتا مفصل مفصل نسبتا مفصلی داشت که ازش میگذرم، ولی این نظمی رو که در خطبه اومده رو اینجا نادیده میگیرم و با یک تعبیر دیگری که ابتدا رفتارهایی رو که بنده باید انجام بده تا به عبودیت برسد، آنگاه خلقهایی رو باید به دست بیاره و آنگاه معارف و عقاید و اندیشه هایی رو که باید به دست بیاره، البته بر حسب این خطبه. این چنان که در جلسه اول خدمتتون عرض کردم، اون چرا که حضرت در این خطبه گفته در جای دیگه شرح دیگر، تعبیرهای دیگر، تعبیرهای دیگر، تفسیرهای دیگر، چنان که آیات و قرآن همدیگه رو تفسیر میکنن، سخنان امیرالمؤمنین و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم همدیگه رو تفسیر میکنن. پس نباید متمرکز و متمحض در یک خطبه شد. البته چنان که عرض کردم خدمتتون، اگر کسی توانایی فهم حقیقت سخن امیرالمؤمنین را آن گونه که حضرت اراده کرده است در همه مراتب و نشاعات، اگر اراده کرده است کسی بفهمد، احاطه تام و تمام بر همه معارف الهی دارد. حتما در تفسیرهای برخی از بزرگان و بزرگان از معاصرین دیدید که فرمودن که در هر سوره از سوره های قرآن اسمی حاکم است، اسمی وجود دارد که حاکم بر این سوره است، که اگر کسی این اسم را بشناسد تفسیر تمام سوره را با این اسم میتونه بفهمه. تفسیر این سوره عبارت است از تجلیات خلقی و خلقی و الهی این اسم. کسی که این اسم رو شناخت سوره رو فهمیده. کسی که اسم حاکم بر سوره توحید رو بفهمه تفسیر سوره توحید رو میتونه، بلکه تعبیرش رو میدونه. کسی که اسم حاکم بر سوره مثلا بقره، انعام یا مائده، اعراف و مانند اون رو اگر اسم رو شناخت، بقیه رو دیگه شناخته. اینم هست، ولی این دیگه پیداست که اختصاص به ما نداره، یا این که ممکنه که به این زودی در معرضش قرار نگیریم. حالا که در معرضش قرار نمیگیریم، سعی کنیم همه سوره ها رو هم تلاوت کنیم، هم قرائت کنیم، هم مطالعه کنیم، هم تفسیرش رو ببینیم از جای مختلف، همچنین سخنان ائمه معصومین علیه السلام. حالا اگر انشالله به جایی رسیدیم که اون اسم حاکم بر یک سوره، اسم حاکم بر یک وقتی از اوقات امیرالمؤمنین علیه السلام که این خطبه در اون وقت از اون حضرت صادر شده، اگر اونو شناختیم، طبعا یک خطبه هم برای فهمیدن نه تنها بس است بلکه زیاد هست، بلکه یک جمله کفایت است، بلکه یک حرفش هم کفایت میکنه برای فهمیدن همه معارف الهی، من الازل الی الابد، من الاول الی الاخر. خب ویژگی های رفتاری، اولیش اینه، در عبارت خطبه داریم که وعد القرا لیوم نازل به، میگن اینها کسانی هستن که قرا یا مهمونی دارن، خیلی مهمونی دارن، مهمونی هاشون خاصه، ویژه است. مهمونی هایی که مثلا خلق خدا دارن دعوت میکنن اقوامشون، بستگانشون، دوستانشون و بالاخره نهایتاً حالا فقرا رو، مسلمانان رو و مانند اونها، اینا رو، اینها مهمونی دارن، ولی مهمونشون ویژه است. مهمونشون کیست؟ اعد القرا لیوم نازل به، مهمونشون یه کسیست که یه روزی ویژه بر اونها نازل میشه. تفسیر کردن تقریبا همگان تفسیر کردن که مقصود از این مهمانی که در یک روز خاصی میاد، گفتن مرگ است، گفتن ملک الموت است. حالا ملک الموت رو، موت رو به نحو دلالت التزامی، ولی گفتن مرگ است. میگن که اینا پیوسته مجلس رو آماده میکنن تا مرگ نازل بشود، یعنی پیوسته آماده اند. اینجور نیست که وقتی که مرد که به سراغشون بیاد بگن حالا یه 6 ماه دیگه، 6 روز دیگه، 6 ساعت دیگه، اگه بردشون تقاضا کنن که حالا ما رو برگردن یه نگاه دیگر، یه چیز دیگه باقی مونده، میگن همیشه کارشون آماده، آماده آماده بگونه این که اگر لحظه آخر عمرشون بود، نمیگن کاشی استغفار دیگه هم کرده بودیم و رفته بودیم، پیوسته آخرین کار رو انجام میدن. تو روایات داریم که وقتی نماز که میخونید، با اون نماز رو نماز مودع انجام بدید، یعنی فکر کنید یا بدونید، یعنی اعتقادتون این باشه که این نماز آخرینه. اگر نماز آخرین باشه چی جور میخونیم؟ همون جوری بخونید، فکر نکنید که فرصت بعدی میخواید نماز بخونید. بقیه کارها هم همینطور. مجموعه این کسانی که ویژگی های رفتاری اهل عبودیت این است که کارهاشون کارهای کسی است که آماده رفتنند. این تعبیری که همگان گفتن که وعد القرا لیوم نازل به، و اون نازل رو گفتن که یعنی مرد. اما گمان بنده اینه که مرگ، حالا اگرچه بالاخره اونم یه مهمونه یه وقتی میاد، اما از این مهمونها ما بسیار داریم، از این مرگها بسیار داریم، هم در جهان طبیعت مرگهای متعددی داریم که میشنم که در جایی دیگه نوشته شد، و همین که بعد از مرگ دنیاویمونم عالم بعد عالم بعد، و مخصوصا با اعتقاد به این که مجموعه کارهایی که ما داریم انجام میدیم ولو آخرین کارمون نباشه، اینا مقدمه است برای کارهای بعدی. یعنی فرض کنید که ما با آمادگی کامل از دنیا نرفتیم، مرگ آمد و ما یه بخشی از کارامون مونده بود، اون کاری که انجام دادیم اینا ابزار و وسیله است که در عالم دیگر کارهای قبلی رو ادامه میدیم. برای همینه که استکمال در عالم دیگر وجود داره، رشد، ترقی، تکامل و مانند اونها وجود داره، و این به همین خاطر است که آمرزش وجود داره، شفاعت وجود داره، کمک کردن هم دیگر وجود داره، اون که کمک عمومی نیست دیگه. چرا در جهان طبیعت هم همین گونه است؟ مگه در جهان طبیعت هر کس هر کسی رو کمک میکنه؟ یه ماشین تو جوی بیفته 100 تا پیرزن رو صدا بزنه، خب نمیتونه جواب بدن، جوابم که بدن اینا دیگه کاری نمیتونن براتون انجام بدن. قیامت هم همینطوره، قیامت هم اکثریت مردم مثل پیرزنهای جهان طبیعت، مثل پیرمردهای جهان طبیعت، افتادگان و ضعفای جهان طبیعتن، و الا اینجوری نیست که در قیامت کسی کسی رو کمک نکنه. نه، کمک هست، اصل کمک در جهان طبیعته، منتها همچنان که در جهان ببخشید اصل کمک مربوط به جهان آخرته، منتها همچنان که در جهان طبیعت همه کس نمیتوانن کمک کنن، چهار تا آدم قوی، مؤمن، اهل احسان، اهل انفاق، اینا هستن که میتونن کمک کنن. 100 نفر از جلو فقیر عبور میکنن، یه نفر دست به جیبش نمیکنه، از جلو فقیر واقعی، اونم که فقیر نباشن که هیچ کس کمک نمیکنه. اما در عالم آخرت هم همینطوره، همه کس کمک نمیکنن چون توانایی کمک رو ندارن، ولی شفاعت هست یعنی کمک، مغفرت هست یعنی کمک، و استفاده و به کار بردن اعمال و عباداتی که در گذشته انسان انجام داده، اعمال و عباداتی رو که جزء صالحات باقیات انجام داده، این کارها ادامه خواهد داشت. بنابراین احتمال، به عنوان احتمال خدمتتون عرض میکنم که احتمال دیگر این اهل عبودیت پیوسته مهمانی میگیرن، پیوسته مجلس و آراستن آماده ان، نه برای این که مرگ وارد بشود، چون مرگ در زندگی اونها پیوسته وارد میشود، مرگ های متعدد و متنوعی که حداقل 15-16 گونهش در همین دنیا میتونه که اتفاق بیفته، یکیش هم با تولد دوباره است که آدم برزخ میخواد بره، نه اینا پیوسته ظاهرشون، باطنشون، خونشون، زندگیشون، مالشون، سفرهشون، همه اینها رو مرتب و منظم میکنند تا خدا نازل شود در سفره اونها. این بهترین مهمانی است، مهمانی که میزبان بنده باشد و با علم به بندگی خیش، یعنی بندگی خیش رو فراموش نکنه، و ببخشید میزبان بنده باشد با علم به بندگی و عدم غفلت از بندگی، و مهمان خدای بنده و رب بنده و مالک بنده باشد. و این نکته رو تأکید کنم که از این مهمونی ها قطعا اتفاق میفته، قطعا، ما بدانیم یا ندانیم، بدانید یا ندانید، از این مهمونی ها اتفاق میفته، بلکه اصلا همه مهمانی از همین قسمه، اون تا برخی میدانن و برخی نمیدانن، چقدر سفارش کردن که چقدر در آیات و روایت فرمودن که این خداست که صدقات را میگیرد نه اون فقیر، یکی دیگر از شما میگیرد، چقدر سفارش کردن که وقتی که به فقیر چیزی کمک میکنید مراقب باشید، با عزت باشد، با حرمت باشد، با کرامت باشد، به خاطر این که این اون چرا که شما به فقیر میبخشید اول خدا برمیدارد، خدا بعد به بندی از بندگانش عطا میکند. بنابراین همه جا مهمانی ها همین گونه است که غیر خدای متعال که در عالم هستی نیست تا در مهمانی شما شرکت کنه، پس خدا شرکت میکنه، ولی بر حسب ظاهرم که بنده خدا آمده است، این کسی، این میزبانی که علم داشته باشد که خدا آمده است، با میزبانی که علم نداشته باشد بگه پسر عمو آمده است، دختر خاله آمده است، پدر بزرگ آمده است، ما اینا با هم دیگه تفاوت دارن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ولی در این حال این زمینی که اهل عبودیت مهمانیاشون فقط برای خداست، یعنی منتظرن خدا وارد بشه، ولی خدا که وارد شد اینا ادب عبودیت را حفظ میکنند، یعنی ضمن این که بالاخره وقتی یک مهمانی وارد که شده، یعنی میزبان را قابل دونسته، اندازه دونسته که وارد شده، ولی میزبان باورش نشه، دیگه رفیق نشه، خیلی خصوصی نشه، بگه خیلی خوب، حالا که ایشون مهمانی رو پذیرفته، یعنی قبول کرده که هم اندازه ایم، حالا که هم اندازه ایم اب نداره که شوخی هم کنیم، جوک هم بگیم، حرف از همه جا هم بزنیم، حد و حدود بندگی را محفوظ داشتن و غفلت نکردن. این اولین ویژگیشون است که پیوسته اینها میزبانند، منتظرن مهمانشون وارد بشه، یا مهمانشون مرگه یا مهمانشون خدا، دو تا تفسیر هر کدوم رو پذیرفتید کافی است. خوبه، این یک ویژگی. ویژگی دیگر اینه و هونش شدید، یعنی کارهای سخت، سختی ها، گرفتاری ها و مانند اونها رو بر خودش آسان میکنه یا آسان میدانه. تو دنیا، تو جهان طبیعت، خود خدا هم فرموده که ما انسان رو در سختی آفریدیم، یا فریدیم، اینجا جای سختی است. از همون آغاز که ما وجودمون شکل گرفته در سختی و سختی، و تو جهان طبیعت گرما داره سختی، سرما داره سختی، مریضی داره سختی، نداشتن، گرسنگی، سیری، چاقی، لاغری، همه اینها سختی. یه تعداد سختی ها که دیگه کاملا طبیعیه، تعداد سختی ها رو با دست خودمون میسازیم، یه تعداد سختی ها رو هم با توهم خودمون، با خیال خودمون ایجاد میکنیم. بنابراین سختی ها فراوون، کسانی که اهل عبودیتن این سختی ها رو کوچک میدونن. این کوچک دونستنش راه های مختلفی داره. یکیش اینه که میگن که 20 سال که از عمرون گذشته، پس یه سومش گذشته، یه سومش که گذشت هر جور بود، دو سوم دیگه باقی مونده، بخشیش که گذشت. درسته که اون زمانی که دوچار سختی هستیم، دوچار مشکل هستیم، گرفتاری داریم، نداریم، فاقدیم و منندونا، سخت میگذره، ولی همچه که دراز بکشیم به چرت بخوابیم، یادم تمام میشه. به گونه ای که بعد از یک روز بسیار سخت، اگه فردا اعلام کردن که شما سلطان دو عالمید، تاج پادشاهی دو عالم رو بگذر رو سر ما، اصلا یادمون میره که دیروز سخت بود یا نه. حالا که به این راحتی سختی ها فراموش میشه، چرا سختی ها رو اونقدر بزرگ کنیم و پیوسته در مقابل چشمانمون باشه، پیوسته روز نیامده رو از امروز، از حالا وحشت داشته باشیم، بترسیم، نگرانش باشیم که فردا میخواد چه اتفاق بیفته. بله البته باید برنامه داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم برای رفع سختی ها، حل کردن مشکلات، ولی اگر همه این کارها رو انجام دادیم، همه اینا رو انجام دادیم، دیدیم بازم جهان طبیعت جای سختی است، یه مدت کوتاه است. مدت چقدره؟ مدت جهان طبیعت 60 سال، 70 سال، 100 سال به اندازه یک نفس کشیدن عالم برزخ نیست، بلکه تعبیر نادرسته. آغاز جهان طبیعت از اون زمانی که این جهان طبیعت شکل گرفته که میگن تا الان حدوداً بین 13 تا 15 میلیارد سال شده، تا آخر جهان طبیعت که میگن حدوداً 30 خورده میلیارد سال دیگر هم خواهد بود، مجموع آغاز جهان طبیعت تا آخر، از مهبان تا اون آخرینش که حدوداً 45 میلیارد سال هست، این 45 میلیارد سال جهان طبیعت به اندازه یک ثانیه تیک تاک عالم برزخ است. اونجا وقتی به ساعت ها که نگاه میکنین، وقتی ساعت که یه تکان میخوره، یه صدای تیک میاد، از یک یه ذره عبور میکنه، اون یک حرکتش که یک ثانیه است، بیشتر است، چندین و چند هزار برابر بیشتر است از تمام عمر جهان طبیعت از آغاز تا انجام. حالا اگر بدونیم که سختی هایی که در این جهان طبیعت داریم و هرچه تلاش کردیم، فکر کردیم، اندیشیدیم، برنامه‌ریزی کردیم، از افکار هم دیگه استفاده کردیم، از تاریخ عبرت گرفتیم، همه اینا رو به کار گرفتیم، بازم سختی حل نشد. تمام سختی های جهان طبیعت اگر 45 میلیارد سال باشه، به اندازه یک ثانیه سختی در عالم برزخ نیست. نسبت به قیامت اصلا هیچی حساب نمیشه، یه ثانیه هم نیست. نسبت به عالم بعد از قیامت اصلا هیچی به حساب نمیاد. حالا اگر کسی ما بگه که شما قراره که به اندازه یک ثانیه عالم برزخ سختی بکشید، ولی در عوض بی نهایت زمان راحت باشی. چند نفر هستن بگن نه ما سختی نمی کشیم؟ اصلا کار ما همینه. 10 سال 20 سال شب بشین روز بشین مطالعه کن، درس بخون، تحقیق بنویس، تکلیف بنویس، مطالعه کن، امتحان بده، پیوسته و پشت سر هم دیگه، تا آخر چی؟ تا آخر میخوایم یه سختی پیدا کنیم، سایه باشه، خنک باشه، نوم که میخوریم آفتاب مستقیم تو سرمون نیاد. آخرش میخوایم بریم چند تا درخت ها رو تو جنگل‌های شمال و جنوب و مانند اونها میخوایم مشاهده کنیم، میخوایم بریم چند تا سنگ و صخره و کوه و مانند اونها رو میخوایم تماشا کنیم. 20 سال 30 سال زحمت میکشیم، به بعدش هم همینطور، روزی 8 ساعت حداقل باید سر کار بریم، 8 ساعت میریم سر کار، زحمت میکشیم. برای کسانی کار میکنن، کار کردن زحمت داره. البته کسانی که میرن به بتالت میگذرن، به حرام میخورن، به حرام زندگی میکنن، اون حرفی شده، ولی کسی روزی 8 ساعت زحمت میکشه برای اینکه میخواد ساعتی رو استراحت کنه؟ همه اهل زحمتی. حبن الشدید، شدائد و سختی ها رو بعد از اینکه تلاش کرد برای حل کردنش حل نشد، بگه کوتاهه. این یک راه کوتاه کردنش، یک راه سهل شدن و سبک شدن سختی های دنیا. راه دیگرش اینه که البته این دیگه مربوط به مراتب هست، هر کدوم در مرتبه خودش قرار بدید، با محاسباتی رو که با مقدماتی قبلا خدمتتون عرض کردم، محاسباتی خودتون انجام میدید. راه دیگرش رو خدمتتون عرض کردم، بقیه شو دیگه رها میکنم. راه دیگرش اینه که بنده وقتی سختی‌ها رو که مشاهده میکنه، یه دورورش رو نگاه میکنه، یه بالا و پایین رو نگاه میکنه، میبینه خدا از 6 جهت داره نگاهش میکنه، هم از مقابل نگاش می‌کنه، هم از پشت، هم از سمت راست، هم از سمت چپ، از بالا، هم از پایین، از همه جوانب داره نگاش می‌کنه. نگاه همراه با مهر و عطوفت، همراه با رأفت و رحمت، همراه با تشویق داره نگاه می‌کنه. بچه‌ها رو نگاه کنید که بازی می‌کنن، سختی می‌کشن، کار میکنن، ولو کار در حد نوشتن و الفبای درسای خودشون یا بیشتر و کمتر. وقتی کسی نگاهشون کنه زحمت بیشتر، راحت تره. اگر نگاه کنید کسانی که دارن ورزش میکنن، اگر تشویقشون کرده باشن راحت تر کار میکنن، بهتر کار میکنن. وقتی برن توی میدان بازی که هیچ کس توش نباشه، خب چند تا تماشاچی میخواین؟ بی نهایت بسه. خدای متعال بی نهایته، بی نهایت تماشاچی که هر کدامشون از جهات عدیده، از جهات بیشمار نامتناهی هم دارن نگاه میکنن ببینن ما این گره ها را با پنجه و انگشتان و دست تدبیر و فکر و اندیشه و تلاش و مجاهدت و ریاضتمون حل میکنیم یا حل نمیکنیم. حالا حل شد یا حل نشد، واکنش ما نسبت به سختی ها چیست؟ خدا داره نگاه میکنه، پیوسته میگه باریکلا بندم، احسن، تا اینجاش خوب بود، بجنب. یکم دیگه مونده، چیزی نمونده برای باز شدنه، چیزی نمونده برای فلا، چیزی نمونده که این سختی ها رو کنار بزنی، این سنگ و کلوخ رو بزنی کنار، جوانه بزنی بیای بیرون. چیزی نمونده مثل من بشی، چیزی نمونده مثل من بشی، چیزی نمونده کامل بشی. اگر کسی عالم رو محضر خدا بدونه، خدا رو حاضر بدونه، اهل نظارت بدونه، ناظر بدونه، تماشاچی بدونه، و اگر کسی خدا رو بشناسه که یک نگاه کردن خدا برای او معنای خودش رو، قیمت و ارزش خودش رو داشته باشه، همه سختی های دنیا، این تو همه سختی های دنیا میگه الهی رزم برداک صبرن علا بلای، خیلی سخته، ولی وقتی تو نگاه نمی کنی خیلی سخته، ولی نگاه کنی سخت نیست. تو همین تجربیات و کارهای دنیامونم به راحتی میتونیم بفهمیم که اگر یه جای کار میکنیم، یه چشمه با ارزش، دو چشمه با ارزش، اگه نگاهمون کنه خوب کار میکنیم، وقتی نگاهمون نکنه نه، حال و حوصله نداریم. بدونیم که اگه ظرف میشوریم دو تا چشمه با ارزش داره نگاهمون میکنه، اگه داریم درس میخونیم دو تا چشمه با ارزش داره نگاهمون میکنه، اگه داریم فعالیت میکنیم، اگه داریم عبادت میکنیم، اگه داریم انفاق میکنیم، اگه احسان میکنیم، اگر خدمت به خلق میکنیم، دو تا چشمی که قیمتش بی حد و اندازه است، هر نگاهش بی حد و اندازه است، این داره ما رو نگاه میکنه. اگر این گونه باشه تمام سختی ها و شدائد آسان می شود. اینا رفتاری است. البته می بینید که برخی از این رفتارها ریشه معرفتی هم دارد. اینم یکی. یک ویژگی دیگر اینه که ذکر فستکثر ذکر، این پیوسته ذکر خدا میگه. میدونید که ذکر یعنی یاد، بیاد خدا بودن. منتها ما بلد نیستیم بیاد خدا باشیم، توانایی نداریم، چون ذهنمون نمیتونه متوجه خدا بشه. چرا متوجه نمیشه؟ به خاطر اینکه درک روشنی از خدا نداریم. آخرش اینه، وقتی خدا رو تو ذهنمون که میاریم، یکی مثل خودمون رو بهتر از خودمون آوردیم. اون که خدا نیست، اونی که تو ذهن میاد خدا نیست، اونی تو ذهن میاد تصویری است که شما برای خودتون، برای خدا ساختید، اما با ابزار و وسائل محدودتون. یه مجسمه برای خدا ساختید، یه مجسمه ای که با ابزار و وسائل و امکاناتتون تناسب داره، نه به اندازه خدا. نقاشی کردیم ولی به اندازه خودمون نقاشی کردیم، نه به اندازه خدا. بنابراین ما نمیتونیم بیاد خدا باشیم، چون نمیتونیم. گفتن که حالا که نمیتونید بیاد خدا باشید، خدا رو تصویر کنید، تصور کنید در خیالتون، در مثالتون، در عقلتون، بیشتر در دلتون خدا رو نمیتونید داشته باشید، در زبانتون که میتونید داشته باشید، که ابتدا در زبانتون پیوسته ذکر بگید لا اله الا الله، 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 پیوسته بگید. همینجوری در میگه معنوش هم توجه داشته باشید. یه جایی میرسید که میبینید که یا خسته شدید نمیتونید بگید، وقتی که رهاش کردید دوباره باز حواست میره، یا به میز نگاه میکنی، یا به صندلی، یا به کتاب، یا به دفتر، یا به یه چیز دیگه داری نگاه میکنی. در اون لحظه لباتون رو هم، زبانتون هم تکان نمیخوره، ولی تو خیالتون بازم بگید لا اله الا الله. در خیلی از موارد هست که ما وقتی مثلا یه چیزی میخوایم بگیم، بعضیا صلوات میفرستن بلند، بعضیا یواشتر، بعضی لباشون تکان میخوره، بعضی لباشون تکان نمیخوره، ولی تو دلشون صلوات میفرستن. این همه مردم تو دلشون گول میزنن، تو دلشون با هم دیگه بدی بیرا میگن. اینو چی میگن؟ فحش خیالی. همچنان که فحش خیالی وجود داره، ذکر خیالی هم وجود داره. هرگاه که نتونستیم با زبانمون ذکر بگیم، با خیالمون و اون لا اله الا الله تو خیالمون بگذرونیم، اینا میتونه مقدمه باشه، مقدمه باشه که این ذکر زبانیمون به خیال منتهی بشه، ذکر خیالیمون به نفسمون منتقل بشه، ذکر نفسیمون به قلب منتهی بشه، همینطور ادامه پیدا کنه. امید میره که یه جایی ذکر حقیقی داشته باشیم، هیچی نگیم ما، ولی بیاد خدا باشیم. به درک نگاه میکنیم، اول چیزی که به ذهنمون میرسه، به چشمون میاد، نه در باشه، نه نجار در، نه نقاشی در، نه رنگ در، نه اینکه اندازش چقدر، برقی غیره، هیچ کدام نیاد. اولین چیزی که به ذهنمون میاد خدا باشه، میشه. خب حالا که فعلا نیست، حالا که نیست، میگه رو در یه چیزی بنویس که وقتی در رو دیدی بیاد خدا بیفتی. بنویس الحمدلله رب العالمین. چشمی به در افتاد، اول میخونی الحمدلله رب العالمین. خب سعی کن که همونو دو بار دیگه نگاه کنی، سه بار دیگه نگاه کنی، تا زنگ که زدی در رو باز کنند. یا باید ذکر حقیقی داشته باشیم، یعنی به یاد خدا باشیم، چه زبانمون به جنبه چه نجنبه، چه ذهنمون به جنبه چه نجنبه. یا باید به یاد خدا باشیم که ذکر حقیقی است، یا اگر به یاد خدا نیستیم شروع کنی زبانمون اشتغال بیاد و خدا داشته باشه، و بعد هم همینطور قدم های بعدی. تا خب اینا کارشو اینه که اولا ذکر خدا رو دارن، ثانیا فستکثر ذکر، ذکرشون رو زیاد میکنند. گفتن که اینا کثیر ذکرند، ولی گمان بنده اینه که کثیر ذکر نیستن اینها. اینا هر ذکری که میگن، این ذکرشون طلب میکند یه ذکر دیگری را. اینا نشون دهنده اینه که این بندگان خود، کسانی که ذکرشون استکثر به زبان، به طبق قواعد عربی فعل استفهامه، در استفهام طلب وجود داره. یه وقتی کسی مثلا خارج میشه، بیرون میاد، بهش میگن خرجه، یکی میگه بیا بیرون، اینا نمیگن خرجه، میگن استخرجه، طلب خارج شدن. استطلع با طلع تفاوت داره، کثره با استکثره تفاوت داره. اینا طلب ذکر بیشتر میکنن. این چند تا معنا داره. یه معناش اینه که هر ذکری میگن، همین ذکرش میگه یه ذکر دیگه پشت سر من باید بیاد. مثلا یه صلوات میفرستم، شما می صلوات فرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی صلوات که فرستادم، آخرین بخش صلوات، آخرین کلمه صلوات چیست؟ نام مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. باز وقتی صلوات فرستادیم چی؟ بعدش هم میگه پای سر بیا. اینا جزء کسانی هستن که یه صلوات که فرستادن میبینن آخرش میگه صلوات بعدی رو معطل نباش، صلوات دومی سومی هم میگه معطل نباش، سومی چهارمی، بنابراین به بعدش دیگه شروع میکنم صلوات فرستادن پیوسته، صلوات و صلوات و صلوات، مگر اینکه دنبالی صلواتشون مثلا از صلوات های عام باشه، دنبالی صلوات یکی از اذکار باشه، میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل لی فی امری فرجا و مخرجا و ارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. این صلوات دیگه طلب نمی کنه ذکر بعدی را، این صلوات بی خیلی خوب تمام شد، این یاد خدا بود، حالا یه یاد خدا دنبالش رو بگو. ذکراشون این گونه است که هر ذکری، هر گاه که میگن سبحان الله، این الله که به زبانشون اومد، میگن عجب چقدر زیبا بود، چقدر بزرگ بود، چقدر مهم بود، یه بار دیگه سبحان الله، یه بار دیگه ادامه بدی. هر ذکرشون طلب ذکر دیگر میکنه. این یه معنای استکثره، ذکرو یا ذکره، ذکرش طلب میکنه، در این معنای خدمتتون عرض کردم، ذکر کثرت ذکرش رو طلب میکنه، یعنی مثل اون صلوات که خدمتتون عرض کردم، استکثر ذکرو، ذکرش طلب ذکر دیگر میکنه، اما مثل سبحان الله گفتن نه، خودش طلب ذکر دیگر میکنه. این یه معنا. یه معنای دوم هم وجود داره و اون اینه که ذکر میگه به حدی میرسه که ذکر دیگه خسته شده، توانایی ذکر گفتن نداره، میگه خدایا من که نمیتونم ذکر بگم، زبانم خسته شده، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که آبدن کم هست و همراه با ذکر گفتن هم بخشی از رطوبت بدن از دهان خارج میشه و بنابراین لبها کثیف میشه، دندونها کثیف میشه، چون آب نمیخورن، غذا نمیخورن، دهنها هم بوی خاص خودشون میگیره، که خدا بر حسب نقل خدای متعال میفرماید که آنقدر از این بوی دهان مؤمن روزدار خوشم میاد که همه عطرهای عالم هستی یک طرف، این بوی دهان روزدار یک نفس یک طرف، این بوی دهان روزگار ببخشید روزدار مست کننده است، بیهوش کننده است. شما اگر نتونستید ذکر بگید، حداقل نفس بکشید، نفس عمیق بکشید، بگذار خدا لذتشو ببره، شما رو خوشتون نمیاد، اون صاحب اصلی میدونه که این ذکر یعنی چی، این نفس کشیدن یعنی چی. بنابراین در روزه ماه رمضان خیلی نمیشه ذکر گفت، این کسی ذکر گفته میگه خدایا من دیگه دارم عاجز میشم از ذکر گفتن، خودت امداد کن. دو تا دیگه هم روش میگه خدایا دیگه نمیشه، به بعدش خدای متعال میگه استراحت کن، من به جا ذکر میگم. حالا نوبت خداست، صد تا، حالا البته صد تا برای آقایون، برای خانم ها نه، هزار تا، هزار تا صلوات فرستادن، خانم ها در ذکر گفتن هم موفق ترن هم آسان تر ذکر میگن، ذکرهای خانم ها هزار به بالاست، هزار، دو هزار، سه هزار، بعضی ها که نه، ده هزار، بیست هزار، چارده هزار، بعضی هم که دیگه میرن در تعداد انبیا، صد هزار، صد و بیست چار هزار و همینطور بیشتر میرن. در آقایون نه، آقایون اصلا از بهش بگه هزار تا صلوات بفرست خیال میکنه که میخواد شش ماه بیگاری بره، صلواتشون محدوده به تعداد انگشتان دستشون، البته هر کسی توانایی داره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، البته همچنان که تکلیف و اندازه طاقت هست، رشد و کمال هم به اندازه طاقت هست. آن کس که توانایی علم بیشتر دارد رشد و ارتقاش بیشتر است، آن کس که توانایی ذکر بیشتر دارد رشد و توانایی و استکمالش بیشتر است، آن کس که توانایی عبادت بیشتر هم دارد همینطور. بالاخره کسی که شب تا صبح عبادت میکنه با اون کسی که یک سوم شب رو، با اون کسی که یک پنجم شب رو، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. از این جهت هم حالا خیلی جا خدای متعال هوای خانم ها رو داشته و طرفشون رو گرفت، اینم یکیش. برخلاف نظری رائجه که خانم ها خیال میکنن ضعیفن، اینجور نیست. در عبادت کردن اقوا هستند، حداقل در خیلی از عبادت ها اقوا هستند. مثلا یکی از عبادت ها گریه کردن هست، اصلا این راسته کار خانم هاست فقط، و آقایون رو باید که خیلی باید چجوری باشه که چند نفر جلو شما غرق به خون بشن تا تازه کمی ابروهاشون رو به هم بکشن دیگه، اگر عشق بریزن که جز معجزاته. ذکر گفتن همین گونه است که ذکر گفتن راسته کار خانم هاست. این ذکر شمارهای انگشتی میبینین، اینو برای خانم ها درست کردن که دیگه عدد دستشون رفته بیرون. خب این وقتی که ذکر که میگه استکثره ذکره بود، میگه خدای ذکر بیشتر میخوام. بدن یه توانایی معین داره، بدن که توانایش که به پایان رسید، خدای متعال میفرماید از اینجا این بنده میگه خدایا خدایا یکی جاش بگذار، خود خدای متعال بیاد بیجاش میاد ذکر میگه. یه معنیشه. یه معنای دیگر باز همونه، فستکثره ذکرو، نه ذکره، نه اینکه ذکر زیاد میشه. وقتی که بنده ذکر میگه، ذکر واقعی، یاد خدا که میفته، با این یاد طلب بیشتر براش پیدا میشه. نه فقط طلب یاد بیشتر، طلب همه چیزی بیشتر. به تعبیر دیگر همینطور ذکر میگه طلب میکند افزودن بر وجودش را، افزودن بر کمالش را. در هر ذکری میگه طلب میکند. خب طلب هم که میدونید که طلب ناشی از استعداد و طلب ناشی از ذکر حقیقی یا ذکر موافق با استعداد، طلب مستجابه. وقتی مستجاب که بود یه ذکر گفته، یا اینکه نه یه توجه به خدا پیدا کرده، وقتی توجه به خدا پیدا کرد، این توجه طلب ارتقاء بیشتر، کمال بیشتر داره، به اجابت میرسه، کمال بیشتر تحقق پیدا کرد. ذکر دیگر هست، اون ذکر دیگر باز طلب بیشتر میکنه و همینطور ادامه پیدا میکنه. بنابراین کافی است که این حلقه اول را، این نوار اول را، این سنگ اولی را چپش کنید، اون دومی را چپ میکنه، سومی، چهارمی، پنجمی. ذکر اگر ذکر ناشی از عبودیت باشد، این ادامه پیدا میکنه، متوقف نمیشه، چون آخر هم نداره که حالا بره سر مثلا پنج تا پیچ دیگه به آخر برسه، این دیگه تمومی نداره. این سنگی رو که این مؤمن، این موجی رو که این مؤمن با ذکرش در عالم هستی، در عالم رحمت الهی ایجاد میکنه، این موج به پایان نمیرسد. به همین سبب است که بچه ای در کودکی، در کودکستان گفته بسم الله الرحمن الرحیم، پدر مادرش رو، پدر بزرگ و مادر بزرگ، جد و آباش رو در قبرستان های مختلف میبخشن، چون بسم الله گفته، موجی ایجاد کرده، غیر از این که به خودش میرسه، خودش ارتقا پیدا کرده، بلکه این همینطور ذکر بعدی، کمال بعدی، ارتقا بعدی رو داره، نه فقط برای خودش، برای دیگران، دیگران هم همینطور. میشه که ما اینجا یه ذکر میگیم، یه الحمدلله میگیم، نه فقط خودمون ارتقا، خودمون وجودمون کثرت پیدا میکنه، نه خود وجودمون گسترش پیدا میکنه، بلکه امواتمون، زبل حقوقمون، نه فقط پدر و مادر و مثلا جد بزرگمون، نه همین که ادامه پیدا میکنه، میره در نسلهای گذشته، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال گذشته، میبینی کسانی رو یه جای نگاهشون داشتن، ذکر شما، صلوات شما اینجا، او هم آزادش میکنه، چون او هم زبل حقوق ماست، اون تا ما خودمون نمیدونیم. ما خیال میکنیم زبل حقوق ما همین پدر و پدر بزرگ و 4-5 نسل هستن، نه 10 نسل بیش، 20 نسل، فقط نسل های مسلمان ما که نیستن که 1400 سال پیش ختم بشه. آبا و اجداد ما، حالا برای بنده مثلا یا برای دیگر ذریه پیامبر، حضرت ابو طالب، حضرت عبدالمطلب، همینطور ادامه بدید، با هم خیش اونقدر داریم که تا برسید به حضرت آدم میرسه. البته به زبان گفتنش خیلی خوبه، به زبان گفتن بند، حالا گمان شخصی رو خودم اینه که هرگاه بخواییم دعا کنیم، معمولا هم مخصوصا در نماز شب که خیلی ها بالاخره 40 تا مؤمن رو دعا میکنن، این مؤمنینی که استحقاق و شایستگی دعا دارن خیلی هستن، یکی دو تا نیستن که، پدرمون هست، پدر بزرگمون هست، پدر پدر بزرگمون، پدر 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 بزرگمون، همینا میخوام بشماریم که 6 سال شده که این تو عصر حضرت آدم همه ذوال حقوق هستن، همه هم مؤمن هستن، همه هم حق دارن که دعاشون کنیم. خب مادر بزرگمون هم همینطور ادامه بدید تا حضرت حوا، عموهامون همینطور تا برید به کجا برسه، به هابیل و قابیل برسه، دایامون همینطور، عمه خاله، همینا رو هست، در و دیوار و قوم و خیش و همسایه و شاگرد و استاد و هم مواسه و همکار، همه اینا استحقاقو. بنابراین گمان بنده اینه، حالا جایی هم نگفتم که اینم دیگران هم چیزی رو میپسند میپسند یا نه. اعتقادم اینه که بگیم که برای که میخوایم، حالا من عربیش رو میگم شما فارسیش رو برای خودتون رو خواستیم بگیم، بگیم اللهم اغفر لعبی و آبائهی و امهاتهی و اجدادهی و جداتهی و ابنائهی و بناتهی و ذریاتهی و اعمامهی و عماتهی و اخوالهی و خالاتهی و اساتذتهی و تلامذتهی و اعوانهی و انصارهی و جیرانه. این مال پدرمون، مادرمون هم همینطور. اللهم اغفر لأمي و آبائها و امهاتها و اجدادها و جداتها و بنا و بنيها و بناتها و ذرياتها و اعمامها و عماتها و اخوالها و خالها. همونجور مثل قبلی ادامه دی، همینجور ادامه دی. وقتی رسیدیم برادرامون همینو بگیم، خواهرامون همینو بگیم، عموهامون همینو بگیم، خالهامون همینو بگیم، دایامون همینو بگیم، همسایه‌مون همینو بگیم، شاگردامون همینو بگیم، استادامون همینو بگیم، دوستامون، همکارامون، شریکامون، هم‌مباحثه‌مون همینجوری بگیم، تعدادش ممکنه خیلی زیاد نشه. اما این موجی که ایجاد شده، اینکه ما بعد هم در آخر بنده اینجوری دعا میکنه، وقتی دعا میکنه بعد از همه اینا رو که یکی یکی میگم، بعد آخر میگم که اللهم اغفر لأهل بلدی و آبائهم و ابنائهم، همینطور تا آخر همه همشهری ها رو. اللهم اغفر لمن فی الارض جمیعا، خدایا همه اهل زمین رو ببر. چیزی که از ما که کم نمیاد که، بلکه بر ما زیاد هم میشه. هر دعایی که میکنیم صد هزار برابرش به ما میرسه، یک صد هزارمش به دیگران میرسه. اگر یه معامله‌ای داشته باشیم که بگن که این مثلا یه تخم رو شما بخرین 100 تومن بفروشین 100 هزار تومن، هزار برابر فقط، همه تخم خر و تخم فروش میشن. میبینین که تا یه چیزی رو میگن یکم گرون شد، همه از خواب و همه برای درکت نماز بیدار شدن براشون سخته، برای صف مرغ ایستادن ببین چه راحتی امیرن. این از عجایبه که خلق خدا دنیا رو میشناسن آخرت رو نمیشناسن، و حال آنکه آخرت نزدیکتر است به ما از دنیا، تا یه چی گرون میشه مصرفاشون همه بیشتر میشه. این جزء بدی هاست، از زشتی هاست. وقتی یه چی گرون که شد، کم که شد، فهمیدیم که ایرادی درش میده پیدا شده، حالا یا از ضعف مدیریت مدیران، یا به خاطر اینکه مرغ هم کاری نکردن، یا کشورهای خارجی اذیت کردن، هر اتفاقی که افتاده، اینجا جاش اینه که تدبیر داشته باشیم، بگیم 20% مصرفمون رو کم میکنیم. اگه تا دیروز تو این شهر 300 تن مرغ مصرف میکردم، ما اگه 20 تن مصرفمون رو کم کنیم، هیچ اتفاقی هم برامون نمیفته، میشه 240 تن. خب 60 تن اضافه میاریم. تهران 800 تن مصرف میکردن، از وقتی که گرون شده شده 1200 تن. مردم هم سر شب میرن تو نوبت میستن، تا غروب چند بارم دعوا میکنن، سر صورت هم دیگه زخمی میکنن، مستقیم میرن درمونگو بیمارستان. پلیس همه وقتش رو گرفته برای اینکه دعوای مرغ و جوجه رو بخوابونه. نباید یه چیزی که کم میشه که بیشتر مصرف کنیم. درسته که اینا آثار روانیشه، ولی آثار روانی برای جاهل، برای نادان. خب شیعه که دیگه اینجوری نباید باشه، مسلمون که نباید اینجوری باشه که وقتی که کم شد 20% کم کنیم. آه یه ماه که بیشتر نیست، دو ماه که بیشتر نیست، پنج ماه که بیشتر نیست. ولی متاسفانه دیگران هم فهمیدن که فردا اگه سبزی هم کم بشه میتونیم تو سبزی میسیم، هندون هم کم بشه میتونیم تو سبزی میسیم، در حالی که راحت تر میشه تدبیر کرد، عاقلانه و عالمانه میتوان. در این وسط هم ببینید که چه کار دارن، چه سختی ها و گرفتاری ها و مشکلاتی برای خلق خدا به وجود میاد. به هر حال بندگان خدا در این مرتبه ویژگی رفتاریشون اینه که ذکر میکنن، یا خودشون طلب میکنن ذکر بیشتر را، یا ذکرشون طلب میکنه ذکر بیشتر را. و ذکرم گفتیم یاد خدا بودن، اگرچه از فرط ناچاری. خیلی خوب، نمونه دیگه را فقط نام ببرم و اشاره کنم، اینه که لباس شهوت را، لباس اشتهای غیر خدا را، لباس رغبت به غیر خدا را از وجودشون میذارن زمین. اینم یک ویژگی. ویژگی دیگر اینه که نفس خودشون رو، وجودشون رو، عقلشون رو، کمالشون رو، هرچی رو که دارن در بهترین جاها به کار میبرند. نگاه میکنن در معالی امور، در بهترین جاها استعداداشو رو کار میگیرن، نه چیزهایی که حالا اسمها در فلان کتاب بیاد مثلا که آخر چی شده، موهای سرش بلندتر شده، سیبیلاش کوتاه بود یا بلند بوده، چند بار نفسشو نگه داشته. نفس را زندگی را، حیات را، استعداد را، قابلیت را در بهترین جاها به کار میبرن. بنابراین معناش اینه که عاقلن، اهل فکرن، اهل مطالعن، اهل دانشن، بهترین جاها رو میشناسن، استعداد و قابلیتشون رو در اون جاها به کار میبرن. یک ویژگی دیگرشون یا ویژگی رفتاری است اینه که گفتگو میکنن، بحث میکنن، صحبت میکنن، صحبتاشون هم دیگران میفهمند. یه جوری صحبت نمیکنن که دیگران نفهمند، که فقط میفهمند که خوب گفت، اما چی گفت متوجه نمیشن. وقتی صحبت میکنن، صحبتی میکنن که به قدر عقل مخاطب است و مخاطب میفهمد. وقتی سکوت میکنن، از سکوتشون کسی اذیت و آزار و ضرر نمیبیند. این ویژگی های رفتاری است. یه تعداد ویژگی های خلقی هم داره، فقط نام میبرم. یکیش حزن بود، جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. یکی خوف بود، اونم جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. دیگری عدل. اینا کسانی هستن که به لحاظ خلقی اهل عدالتن. البته عدالت رو در جاهای دیگری نسبتاً حالا با تفصیل‌های بیشتری عرض کردم، اینم ازش میگذرم. و ویژگی‌های اعتقادی رو فقط یه اشاره‌ای، چون ویژگی‌های اعتقادی بسیار زیاده، این خطبه چون در مورد عبودیت، اونم بهترین عبارت رو در اوج عبودیت بیان کرده است، ویژگی‌های اعتقادی رو تعدادی که من یادداشت کردم نسبتاً زیاد هست. یه چیزی توی این نوشته بنده الان 18 مورد هست، البته 6 موردش کاملا ویژگی اعتقادی است، بعضی دیگر هم مشترک بین اعتقادیات و خلقیات و خلقیات. یک ویژگی اعتقادیشون اینه که، یعنی فکرشون، ذهنشون اینه که آنچه که برای همگان دور است برای اونها نزدیک است. دورها را نزدیک میدانند و اصلا چیزی رو دور نمیپندارن. نمیگن تا 5 سال دیگه چی بشه، حالا تا آخر ترم چی بشه، تا آخر سال چی بشه، حالا تا شب امتحان. اصلا تمام اون اتفاقاتی برای دیگران دوره که 6 ماه دیگه کار دور، همین الانه. هر چیز برای دیگران میخواد 10 سال دیگه اتفاق بیفته، برای اون الانه. هیچ چیزی دور ندارن. یک مورد دیگه اعتقادیش اینه که اهل نظرن، اهل فکرن، اهل اندیشن، ولی اندیشه که منتهی به بصیرت میشود. این اهل بصیرت هست. یعنی اولا در همه چیز می اندیشن، در هر سخنی، در هر تصویری، در هر تابلوی، در هر کاری، در هر عملی، در هر اتفاقی که در دوروبرشون، درونشون، بیرونشون، زندگی شخصیشون، زندگی اجتماعیشون، هر جا که اتفاق می افته فکر می کنن. اول درباره اون فکر می کنن، بعد بصیرت پیدا می کنن، بعد درباره اون اگر دیدن می تونن اظهار نظر می کنن، اگر نمی تونن اظهار نظر نمی کنن. اگر دیدن که این نظرشون بصیرت نرسید، استفسار می کنن از دیگران تا نظریات دیگران رو هم اضافه کنن تا به بصیرت برسن. بالاخره مقدمات صالح و درست رو برای نتیجه گیری به کار میبرند. یکی دیگه بگم دیگه کفایت میکنه، و اون اینه که ور توامن عذب فرات سهلت له موارده. اینا اهل شرب هستند. شرب چی؟ شرب یک شراب گوارا، یک نوشیدنی بسیار دلپذیر، دلچسب، پیوسته می نوشند، توقف ندارند. اولا پیوسته می نوشند، ثانیا آن اندازه می نوشند که پر می شوند، نه اینکه یه جای خالی گذاشته باشن، پر پر. وقت این شراب چیست؟ میگه یه شرابی است که مواردش، یعنی راه به دست آوردنش خیلی آسونه، راحته، سختی نداره، گرفتاری نداره، زمان نمیبره، مشکلات نداره، پستی بلندی نداره، جادش آسفالت صاف، اصلا بهتر از اون دیگه نمیشه. این حالا یه عذب فرات، یه شراب دلپذیر، دلچسبی که برای به دست آوردنش حتی لازم نیست 5 تا کوچه راه بریم، حتی لازم نیست تو هوای گرم 2 قدم راه بریم، نزدیک نزدیک، نزدیکتر از او براشون نیست. اقرب الیه من حبل الورید، میگن شرابشون خود خداست، می نوشند از خدا تا پر می شوند از خدا. وقتی از خدا پر شدن نشانش اینه که وجودشون وجود خداییست، فکرشون فکر خداییست، خلقشون خلق خداییست، رفتارشون خداییست، گفتارشون خداییست، رنگشون همه چیشون میشه خدایی. وقتی نتیجه این اینه که وقتی دیگران که بینا نگاه میکنن بیاد خدا میفتند. اگر وقتی کسی بهمون نگاه کرد به یاد خدا افتاد، حکایت داره که یه چیز از خدا در وجودمون هست. اما اگر نه، وقتی خدا که وقتی مردم ما نگاه کردن بیاد گرفتاری ها بدبختی ها و بدکاریش افتادن، معنیش اینه که یه چیزی که در وجودمون هست. خب حالا دقایق خیلی دیگه فرصت نداریم، چند دقیقه باقی مونده، از بقیش هم میگذرم ان شاء الله در یه فرصت دیگری، بس اگر توفیق شد، گرچه حالا اینا رو همه رو از خدا توفیقش رو میخوام، توفیق بشه مینویسم و در دستتون قرار میدم این شرح این خطبه را. ولی فعلا دعا بفرمایید که خدا توفیق را رفیق ما بسازد. مخلصین و کمل از بندگان خدا کسانی هستند که آنچه را که میخواهد میخواهند و میپسندند. بفرمایید دعا و توسل به ائمه برای برآورده شدن حاجات نزد مخلصین چگونه است؟ آیا مخلصین از خداوند خواست حاجتی ندارن و دعا نمی کنن؟ حالا اینه در یه جای دیگری احتمالا شرح دادم که بندگان خدا متعددن، بعضی ها می خواهن. حتی میزنم همین نزدیکی هم یه جایی به شرح نسبتا مفصلی توضیح دادم که برخی میخواهند برای اینکه همون به دست بیاد، برخی میخواهند نه برای اینکه اون به دست بیاد، برای اینکه امر دیگری در عالم دیگری اینا کنایه باشه، نماد باشه و مانند اونها. برخی میخواهند نه برای اجابت بلکه برای همین خود خواستن، خود خواستن یه ارزشی داره فی نفسه. برخی میخواهند نه برای خواستن که خودشون مطرح باشن بلکه برای اینکه خدای متعال بهشون گفته بخواهید. البته داریم در برخی از تعابیر هم که برخی هم اصلا نمیخواهند، چون هر چی رو که از دوست استد نیکوست هیچی نمیخواهند، ولی خب اونها کامل نیستن. کامل از بندگان خدا مخصوصا انبیا و اولیا مخلصین میخواهند. چرا؟ به خاطر اینکه خدا به اونها امر کرده است، فرموده که بخواهید، گفته وسالو، اونها میگن چش ما میخواهیم. اما این کالا برای چیست؟ اگر خدای متعال فرمود که بخواهید برای اجابت شدن، میخواهند برای اجابت شدن. اگر فرمود نه بخواهید فقط برای همین خواستن، دعا گاهی برای اجابت، گاهی خود دعا برای دعا کردن هست. هر دوش ارزش داره، بسته به اینه که در چه موقعیتی قرار داشته باشیم. میدونید که در جهان طبیعت و هر عالم دیگری همه اراده خدای متعال از مجاری خاص میاد، هر چیزی از هر چیزی عمل نمیاد. همچنان که درخت زردالو فقط زردالو داره، درخت آلبالو هم آلبالو داره، آبی خاصیت داره، نوعی خاصیت داره، سنگ خاصیت داره، علف سبزی خاصیت، هر کدوم یه خاصیت دیگه داره. همین گونه از جهان طبیعت و ماورای طبیعت فیض الهی از مجاری خاصش میاد. یه لطفی میخواد از طرف خدای متعال مثلا به بنده برسه، بفرمایید اصلا به حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم میخواد برسه، یه مسیر معین داره، همینجوری از هر جا که نمیاد، مسیر معین داره. برخی از الطاف الهی از مسیر دعای پیامبر میآید، برخی از الطاف الهی از طریق عبادت پیامبر میآید، برخی از الطاف الهی از طریق خواب پیامبر میآید، برخی از الطاف الهی از طریق جنگ پیامبر، برخی از الطاف الهی از طریق امر معروف و نهی از منکر میآید. بنابر این هر کدام اینا مجاری خاصی برای الطاف خاصی است. خب کسی که همه عنایات و الطاف الهی رو که میخواد دنبال فضل و فیض خدای متعال هست، هر کدوم مجاری خاص خودش رو داره. بنابراین نمیشه که ما ذکر میگیم اون لطف و فیضی که از مجرای امر معروف میاد اونو به دست آورده باشیم، اون مجراش جداست. این ذکر ما یه لطفی رو برای ما میاره، قرائت قرآن ما یه لطف دیگری رو میاره، دعا خوندنمون یه لطف دیگری داره، انفاق کردنمون یه لطف دیگری داره، خوب صحبت کردنمون یه لطف دیگر، خوشحال کردن خلق، اینا هر کدوم یک مجرا هستن. برخی از عنایات و الطاف الهی هست که از مجاری خاص، به طور خاص از مجرای دعا تحقق پیدا میکنه. بنابراین انبیا و اولیا تقاضا میکنند چه چیزی را؟ آن چیزهایی رو خدای متعال فرموده است از من بخواهید برای اجابت، چون اینها از طریق همین خواستن فقط به دست میاد، نه همه ها. همه الطاف الهی از طریق خواستن نیست، یه چیزی از طریق خواستن، یه چیزی از طریق فکر کردن، یه چیزی کار کردن، یه چیزی از طریق خوابیدن، هر چیزی. همین خوابیدن ما مجرای برخی از الطاف و عنایات خدای متعال هست، به گونه که نخوابیم از اون الطاف الهی بی بهره هستیم. اما حالا میشه که 24 ساعت بخوابیم، خب 24 ساعت خوابیدن یه سری از الطاف الهی رو میاره، اما الطاف دیگر خدای متعال هست از مجراهای دیگر میآیند. پس اولیا و مخلصین و کمل از بندگان خدای متعال میخواهند چه چیزی را؟ آنچه را خدا خواسته است اینا بخواهند و اون چیزهای خدای متعال برای مقدر کرده از طریق دعا کردن و تقاضا کردن. بنابراین باید خواست، پیوستم خواست، منتها چه چیزی بخواهیم. به عنوان نمونه فقط خدمت عرض کنم که در روایات اومده مکرر که بدی برای خلق نخواهید، اینم دعاست، ولی جز دعاهایی است که مکروهه، بلکه در برخی از موارد حرامه. نخواهید که خدایا مثلا همسایه ما چنین چنان بشود، نخواهید که این همکار ما ضرر کنه، این همسایه بغلی ما یه اتفاقی بیفته، یه هفته سر کارش نیاد، مشتری‌ها همه بیان پیش ما. گفتن نخواهید اینها را، اینا بد است. یعنی چنین دعاهایی مجرای فیض و لطف الهی نیست، مجرای نقمت الهی است. دعاها با هم دیگه متفاوته. پس برخی از دعاها لازم، واجب و بالاخره مخلصینم که میخوام حاجتم دارم، به خاطر اینکه هر چیزی مجرای خاص خودش رو داره. چه کنیم که شیعه کامل و جزء بندگان خاص خدا باشیم و نور ایمان در درون قلبمون وارد شده باشد و ظاهری نباشد؟ دو سه نکته رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. اول این که در این خواستتون مجد باشید، جدی باشید. این که مثلا اگر گفتیم که مثلا کسی اومد پیش ما و چی کار کنیم که عالم بشیم، اول باید این خواستش جدی باشه. به لالا میگه که ملا پیدا کردیم، ملای مفتم هست، حالا چی بگیم که ما بتونیم مثلا یه 10 دقیقه راهمون رو بگذرونیم؟ این خواسته، حالا راه هم نشونم داده بشه فایده نداره. در خواسته جدی باشی. نشان خواسته جدی این هست که برای پرسیدن راه حل منتظر زمان و مکان و شرایط مانند اینو نیست. هر که احتمال میدیم میتونی جواب میده ازش میپرسیم. یعنی اول این که خود این خواسته سوال جدی باشه، دغدغه داشته باشیم. بنابراین همینجور دنبال میگردیم که یکی باشه این جواب، این پرسشمون پاسخ بده. اول جدی بودن در این سوال که میخوایم خوب باشیم. چه جوری؟ از نفر، از یه نفر پرسیم، از اون دیگر، از اون دیگر نفر سوم، اونقدر بپرسیم که تا نفر مثلا 20م 30م دهن شو باشه میفهمیم که چی میگه. همه راه رو دیگه همه برامون گفتن. پس جدی بودن در سوال این یک. دوم این که پیوسته دعا کردن برای اجابت این سوال از خدای متعال بخوایم که خدایا ما میخوام خوب باشیم، کمک میکن. تو اگر کمک نکنی همه عمرمون عبادت کنیم به جا نمیرسیم. شیطان عبادت کرد، کمک میکن. اینو فقط و فقط از تو میخوان. تو میخوای، از تو میخوام که با عنایت و لطف ویژه ما رو ببری جز بندگان خوب، شیعیان خوب، خلص و کمل از شیعیان امیرالمؤمنین باشیم. پس بعد از خواسته جدی دعای پیوسته، این دو. سوم انجام، چون وقتی اینو پیوسته از خدا خواستیم میگه خب یک کمی هم تو خودت، یه تکونی هم به خودت بده ببین چی کار کنیم. میگه انجام واجبات، ترک محرمات. اینم قدم سوم. در یک اینو جای دیگه هم خدمت برخی کن خدمتتون عرض کردم که سال اولی که بنده رفته بودم گرگان، در اونجا بسیار حوزه علمی خوبی بود و دوران خیلی خوب و خوش ما هم بود که هم درس خوب می‌خوندیم و هم بالاخره شرایط محیط و طبیعت همه اینو دست دست هم داد، خیلی خوب بود. اینکه وارد شدم گفتن که شما میای جزء گروه ما باشی. گفتم گروه شما چی هست؟ خب بنده تازه 13 سالم بود. گفتن که ما قرار گذاشتیم که هرگاه دنبال کسی حرف بزنیم که احتمالاً غیبته، یک قرون به عنوان جریمه بپردازیم. سال احتمالاً 51. خب یک قرون خیلی زیاد نبود، اما نونی که 3 قرون بود، 3 تا یک قرونی نون میشد، نون لواش البته. گفتم شعاره. خب هیچ کس حرف نمیزد. وقتی پیشم که میشستیم درباره مثلا درس صحبت میکردیم، میگفت که استاد چی گفته؟ گفتن کار با استاد نداریم، بگیم تا از کتاب بگیم. گاهی مثلا میگفتن که فلان کس دیدی؟ میگفتیم که آره دیدمش. میگو حالش خوب بود؟ میگو الحمدلله خوب بود. میگو چیزی نگفت؟ همچی میگفتیم که آره میخواست. میگو ها یک قرونو بده. بابا ما هنوز چی نگفتیم. اولا ما به تکلیف نرسیدیم که غیبت باشه، دوم این که ما هنوز حرفی نگفتیم که همین که اسم یه نفر بود یک قرونو بایست بپردازیم. جوری شده بود که بعد از مدتی اسم هیچ کس رو بر زبان نمی آوردیم. هیچ کس. آقا آدم برای یک قرون گناه ترک کنه این کار پر زحمتی نیست. حالا شما فکر میکنین که گناهاتون با 1000 تومن ترک میشه؟ 1000 تومن هیچ کنید. البته اونقدر نباشه که روز مثلا 500-600 تا بشه و بعد ببینید نمیشه از اصلش ول کنین. قیمت رو کمتر بگیرین ولی انجام واجبات، ترک محرمات، غیبت رو با یک قرون ترک کردیم. اصلا اسم کسی آوردن و دنبال اینو صحبت کردن با یک قرون ترک کردیم در دوران نوجوانی و کودکی. بعد یه جای دیگه رفتیم بعد از اون مشرف شدیم یه مدرسه گفتن که اینجا به طلبه‌ها چی میدن؟ شهریه میدن. البته همه کس رو قبول نمی کنن، یه موقوفه‌ای داره که ویژه است. خب ما رفتیم اونجا، البته راش نسبتاً دور بود، گفتن که شرط چینی که هر کس اینجا میاد نماز شب بخونه. گفتیم آخه اینم شرط شد که نماز شب آخه اینم واجب کنیم برای خودمون؟ گفتن نه واجب نیست، میتونی نخونی، اگر بخونید از این موقوفهی که این مدرسه میدن برخورداری، اگر نخونید نه. گفتیم نماز شب رو دیگه نمیشه برای موقوفون. رفتیم و نخوندیم و یه مدتی گذشت. گفتیم دیدیم که خب اون وقت نماز شب که بیدار که میشیم، بقیه هم که نماز میخونن نمیذارن که ما هم بخوابیم و مطالعه کنیم. خب نماز شب نخونیم چه کار کنیم؟ گفتیم میخونیم ولی برای این که بدونیم که نمازمون برای اون موقوف نیست، موقوف رو نمیگیریم. اونم سال یه بار میدادن و نه اینکه هر ماه، سال یه بار فکر کنم موقع 80 تومن میدادن. خب 80 تومن آدمو نماز شب خونش کنه میشه شبی چند؟ اون هم همین یک قرون 2000 ظاهره میده، 2000 یا 2010 شهر میشه، شبی 2000 که باشه 365 روزه میشه 72 چقدر؟ 73 تومن. اون هم که 80 تومن میده 2010 شهر هم نمیشه. آدم بتونه با 2010 شهر خودشو نماز شب خود کنه، این همین دستورات خدای متعال است که فرمود انجام واجبات، ترک محرمات. قدم بعدی اینه که یه قدری هم دیگه حالا سفره شما فهم میکنیم فقط نون سنگک میکنیم پنیر میاریم یا این که نه یه چیز دیگه هم کنارش هست، یه مقدار سفرهتون رو زینت ببخشید، واجبات و محرماتتون رو زینت ببخشید با انجام مستحبات و ترک محرمات. اینم راه شیعه کامل شدن هست. این البته قدم های اولیست ولی اون قدم اساسی و عمدینه که کلمونو به کار بندازیم. مغز باید خیلی کار کنه. 100 برابر زبانمون، 200 برابر دست و پامون، 300 برابر شکممون باید مغزمون کار کنه. اگر آن اندازه مغزمون کار کرد که اگر یه وقتی عکسی از مغزمون گرفتم میدن شیاراش فرو رفت، یه خیلی پیه مثل درهای کوههای سلسله جبال البرز شده، معلوم میشه خیلی کار کردیم. اونجوری باید بشه مغز، اینجور نباشه که تر تمیز دست نخورده آکبند انگار همون روز اول حتی درشو باز نکردن که یه هوایی بهش بخوره. مغز باید کار کنه، خیلی باید فکر کنیم، فکر پیوسته منظم، 1 روب 20 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت تا 1 ساعت و 3 روب، نیمه های شب قبل از اذان صبح رو فکر کردن، این شرط هست برای رسیدن به کمال تشیع. در مورد واردات سوال کردم، بسیار زیبا فرمودید صادرات رو درست کنید. سوال چه کنم صادرات درست بشود؟ بازم اون حرفای قرائتی رو خدمتتون عرض می‌کنم که صادرات رو، ولی اون چیزی هم که در کتاب‌ها گاهی آوردن و بالاخره میتوان به اشاره گفتن که هر کاری که هر جایی می‌خواید نگاه کنید، هر کاری می‌خواید انجام بدید، هر چی می‌خواید قبلش فکر کنید، به نفعتون به ضررتون. به تعبیر دیگه اینجوری گفتن، گفتم وقتی که تو حالا ما که روستایی هستیم تو روستا رو میدونیم که مردم تو وقتی بیابونه راه میرن چجور راه میرن. میگه وقتی تو بیابونه که گله به گله خار داره، اونم خارهایی که وقتی لباس میچسبه ول نمی کنه، وقتی میگه از این گوشه در میاد گوشه دیگه رو گرفته، اونجا مردم وقتی راه میرن چیکار میکنن؟ این دو دست رو اولا زمین رو کاملا نگاه میکنن پاشون رو کجا بگذارن، دوم این که این دامنشون رو جمع میکنند به گونه که ساق پاشون برهنه میشه، برای اینه که دامنشون به این خارها گیر نکنه. برای کنترل صادرات دقیق باشید، فکر کنید دارین تو بیابان پرخار ابرسج دارین راه میرید که اگر یک ذره دیر دقت کنید دیر به جنبید خارها دامنتون رو گرفته، در آوردنش این کار راحتی نیست. اونجوری نگاه کنید صادرات کنترل میشه. اینم صادرات. این همه دولت‌ها سعیشون اینه که واردات رو کنترل کنن، صادرات باید فراوون باشه، ولی ما میگیم هر دو رو باید کنترلش کرد. خب اینم از این. سال بعدی اینه که تفسیر درست از رجعت و بدعت چه میتواند باشد؟ گاهی اشاراتی تو این زمینه ها که تو سوال هایی که در سایت میشه گاهی اشارات مطرح کردم و گمون نمی کنم که لازم باشه که بیشتر از اون گفته بشه. هم در بدای نکاتی رو گاهی تو همین جلسات گفتم، هم در رجعت نکاتی رو به اشاره گفتم، بیشترش با توجه به اینکه رجعت و همچنین بدا، حالا بیشتر رجعت و ظهور امام زمان صلوات الله و سلام علیه و مانند اینها رو بندی تفسیر دیگری که کاملا مختلف هست و متفاوت هست با تفاسیر رایج دارم و از طرفی هم اون تفاسیر رایج رو دیگه همه میگن و همه هم قبول دارن، همه اعتقاد دارن، ترجیح اینه که بگذاریم از اون احتمالی که به ذهن بنده میرسه. همون اندازه که جزئیاتی رو گاهی در ساق جلسات دیگه گفتم یا در سایت گفتم، همون رو ملاحظه بفرمایید کفایت میکنه. اگر میفرمایید همه چیز را به خدا نسبت دهیم و توجه فقط به خدا باشد، پس چرا در روایات اینقدر زیاد اشاره به وسائل شده، مثل همین آیه آخر سوره کهف و بقیه موارد؟ خب همه اینها هم اگر کسی مثلا چیزی را خدا خواست و از خدا خواسته، حالا اگر از پیامبر خواست یا از پیامبر خواسته، اونم که از خدا خواسته که، اگر از مثلا ذریه پیامبر خواست اونم از خدا خواسته. این که میگیم از خدا بخوایم، نه اینکه وقتی تشنمون که شد سر نه هوا بگیم درمون رو واسه میگیم تو از آسمون آب بریز، نه، همین که داریم میریم طرف یخچال، همین که طرف آب میریم، همین که طرف رودخونه میریم، این آب را از او بدانیم و بدون او بی خاصیت، این آب به اذن و اراده او سیر کننده است، سیراب کننده است، ولی بدون اذن و اراده او هیچ خاصیتی نداره. این آتش به اذن و اراده او می سوزاند کفار و مشرکین و منافقین را، اما بدون اذن و اراده او نمی سوزاند، بلکه سر و سلامت می شود. این که میگیم که همه چیز رو به خدا نسبت بدیم یا همه چیز از خدا بخوایم، نه اینکه دیگه اگه بخوایم از سر خیابون تا ته خیابونم بریم میگیم خدای تو ما رو بردار، برم میگیم خدای تو ما رو ببر، ولی با مجاری فیض متعارف و غیر متعارف خدا. این نکته رو، این جمله رو از مرحوم نخودکی خدمتتون عرض کنم که در یکی از نامه هاش اومده، میگه که هر موقعی که جایی میخواستی بری، کاری از کارها دست بنده از بندگان خدا هست، خب بالاخره بریم اون اداره نامی مور امضا کنن یا نه؟ خب نامه باید که امضای این اداره رو داشته باشه، امضای خدا رو کسی نمیخواد که. حالا که این باید امضا چه کار کنیم؟ میگه برو، ولی قبل از این که بگی به خدایا میدانم فاعل حقیقی تو هستی، امضا کننده حقیقی تو هستی، هر کسی مهر رو بخواد بزنه به یه کاغذی، تو اول باید شوق رو در وجودش ایجاد کنی، اراده رو در وجودش ایجاد کنی، میل رو ایجاد کنی، دست شوری بالا محکم بزنی به این کاغذ. اگر هر جایی از این فرایند تو متوقف بشی، میل به مهر زدن پیدا کرده، دست شوری بالا، تو بخوای نگاه داری همونجا میسته، بعد آرام آرام میگه نه دیگه منصرف شده، مهر نمیزنم، آورده وسط، نزدیک شد یه مرتبه خدای متعال اگه نخواد بهش میگه که این نکته رو نگاه کن، یه بردار تو یکی دیگه امضا کنه، بررسی کنه، بعد بردار بیاره. پس امضا رو اون میکنه، تمام کارها لا حول ولا قوت الا بالله، تمام کارها به حول و اذن و قوه اراده الهی انجام میشه، ولی از مجاری خودش. میگیم خدایا، سخن مرحوم خودکی اینه که خدایا این کار مرا تو حل میکنی، تو درست میکنی، این امضا امضای توست، انجام انجام توست، فعل فعل توست، ولی میدانم که تو به دست بندگانت انجام میدهی. خدایا این کار را تو به دست این کارمند این اداره که بنده ای از بنده های تو، گماشته ای از گماشته های تو، خدمه ای از خدمه ای توست انجام بده. بعد برو در مقابلش نیست و لطفا این کاغذ رو امضا کنید. وقتی ما بگیم لطفا عبادتش کردیم، آره، ولی جلوتر گفتیم که این مجرای فیض الهی است. وقتی مجرای فیض الهی است، قربون صدقش هم بریم تا زودتر امضا کنه، چون خدا بدون این قربون صدقه امضا نمی کنه. وقتی امضا نمی کنه خب چیکار کنیم؟ نمیشه بری در مقابل کارمن وایسی گردن رو فراز بگیریم بگیم یا الله این امضا کن چون من سرم خدا آمدم خدا خواسته. بگیم برو تو خود خدا امضا کنه. خود خدا چی میگه؟ خدا میگه بندگان من رو اینقدر کم نگی، فکر نکن این کالا دیگه تو هم بنده ما هستی، حق داری فخر بفروشی، هم این من بنده ماست، این بنده ماست که من خلقش کردم، جون بهش دادم، اراده بهش دادم، دست بهش دادم، پا بهش دادم، نون بهش میدم، غذا بهش میدم، لحظه به لحظه مراقبشم. وقتی نمیخواید که در حد یه سلام کردن هم احترامش رو نگه داری، سلام کنی و خدا قوتم بهش بگو، اما تو دلت هم باشه که این بنده از بندگان خداست. پسوندش خیلی مهمه. بله دیگه دنبالش روشن شد. میخوام بدانم چرا وقتی از همون وسایل استفاده میکنیم، مثلا گوشی برای زنگ زدن و کوک کردن، خواسته من انجام میشه و غیر انجام. عرض کردم خدمتتون که اینا هیچ کدامش غیر خدا نیست، اینا مجاری فیض خدای متعال است. خدای متعال میگه اگه صبح بیدار نمیشی گوشیتو ساعتت رو زنگ بزن، اگر بازم بیدار نمیشی به همسایه بگو زنگ بزنه تلفن کنه، اگه بیدار نشی بگو بیا کشتر بلگت بگیره. بالاخره همینا مجاری فیض خداست. وقتی خود خدا میگه تو این کار رو انجام بده. بله سوال کردن آیا در هر سوره به اسم حاکم بر آن سوره تصریح شده؟ نه دیگه، که تصریح شده بود که همه گرفته بودن که نه، اسم سوره های قرآن نه فقط از ظواهر سور نیست، بلکه از اشارات سور هم نیست، از لطائف سور است. آیا این ویژگی هایی که برای بهترین عبد برشمردین در گستره انجام واجب و ترام جایی دارد؟ بله. یا جانبیست؟ نه، اینا در گستره انجام این مواردی که عرض کردم خدمتتون. این واجب و حرام دستبندی شده است، داره سطوح مختلفه، مثل بهداشت و نظافت میمونه که کسی که میخواد نظافت رو رعایت کنه، این بسته اونی که کیه، خشمال کارگر کورپزی است، این باید نظافت رو نگه داره. ولی چه نظافتی رو؟ آب رو میره تو اون بشکه آبی که قبلا آجرم توش افتاده، گلم توش افتاده، گلالودم هست، ولی همونجا باید دستاشو بشوره، با همون آب دستاشو میشوره، آخرم دستاشو میمونه به لباساش میاد شروع کنه غذا رو لقمه کردن. اما این برای او خوبه، این اگه یه مقدار ارتقا پیدا کنه کنارش آب لوله کشی باشه، این باید که دستاشو با این آب لوله کشی بشوره، به لباساشو نماله، یا با حوله تمیز کنه، دستاش اینجوری نگه داره تو خوش بشه بعد بیا غذاشو بخوره. یه مقدار اگه ارتقا پیدا کرد کنارش صابون هم گذاشتن. ببینید استفاده کردن از صابون برای یکی واجبه، برای یکی دیگه واجب نیست. استفاده کردن از آب لوله کشی برای یکی واجبه، برای یکی واجب نیست. استفاده کردن بعضی هم هست که در برخی از جاها در روستا هست که میوه که آوردم، حالا بلکه میوه را نشستنم، همین که آوردم برای تمیز کردنش این سیو برمیده، یه بار اینجوری میکشه این دیگه براش تمیز شده. خب اون سمی رو که روش نشسته اون رفع شد، برای او همینجوری تمیز کردن که فایده میکنه، برای اینه که بدنش آمادگی داره با اون چیزی که در اون فضا پراکنده است که دود نیست، سرب نیست، چی نیست، چی نیست، نهایته گرد و خاک اندکی خواهد بود که کشیده لباسش تمیز شده. اما اون تمیزی برای شما کفایت نمی کنه. برای شما اگر تو این سیب یک ذره یه ویروس باشه، یه میکروب باشه، چند روز از کار زندگی میندازتون، اینو باید کاملا بریم با مواد شوینده بشورنش. عبادت هم همین گونه است، به تعبیر دیگه واجبات و محرمات هم همین گونه است. بعضی محرماتشون و واجباتشون مثل اون کسی است که خشمالی میکنه، دستاشو تمیز میکنه، زیر ناخوناش هنوز کثیفی هست، ولی عیب نداره برای او. هنوز اون بدنش اون لطافت نرسیده که نسبت به هر چیزی واکنش نشون بده. همینطور که ارتقا پیدا میکنه واجبات بیشتر میشه، محرمات بیشتر میشه و دقیقتر میشه، چنان که ملازم فرمودید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل روایات و همچین آیات شبها دو سوم شب رو باید بیدار بشه عبادت کنه. اگر یه وقتی نتونست، خسته بود، روزها کار زیادی داشت، نصف شب رو، اما کمتر از ثلث دیگه پذیرفته شده نیست. یعنی باید اگر شب مثلا 10 ساعت 12 ساعت هست، باید 3 ساعت 4 ساعت او عبادت کنه به عنوان واجب. اما برای ما چی؟ برای ما نه، نماز مغرب شام بخونیم کفایت میکنه. برای یکی دیگه ممکنه نه، نافله هم برایش واجب باشه. برای یکی دیگه این واجب ها دیگه بر اساس جایگاه افراد معین میشه. منظور این است که آیا برای افراد عادی لازم است که سعی نزدیکی این ویژگی داشته باشن؟ عرض کردم بله. خب تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.